أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين خدا رو شکر و سپاسگزارم که امروز توفیق دارم که در جمع عزیزان دانشکده حقوق و علوم سیاسی شرف حضور داشته باشم و تحیات عرض میکنم تعرض به حرم مطهر امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام خدمت شما پیروان ائمه معصوم رو و سپرده میکنم در محضر اساتیدی که ما رو قابل و لایق دونستن در جلسه حضور پیدا کردن و در جمع عزیزان دانشجو حضور دارن. من متأثر از آنچه که در روزهای اخیر و هفته‌های اخیر اتفاقات و فعل و انفعالاتی در صحنه بین‌الملل صورت گرفته و همونطوری که استحضار دارید نفرت بین جهان اسلام و جهان غرب رو تشدید میکنه، صرف نظر از فضای احساسی که در این خصوص وجود داره، ارزیابی و تبیین این نکته که در حوزه عقلانیت در سیاست و عقلانیت در دین چگونه این جبری که به وجود آمده میتونه استمرار پیدا کنه، به چه خواهد انجامید و مکانیزم مواجهه و برخورد با این مسئله چگونه باید باشه، دغدغه‌ای بود که در روزهای اخیر احساس میکردم که بایستی به اون پرداخته بشه. به طور عمده دو نکته اساسی در تحولات اخیر وجود داره، یکی مسئله پرونده هسته‌ای ایران و مواجهه غرب با ایران و دیگری هم مسئله توهین به پیامبر جلیل القدر اسلام با کاریکاتورهایی که بعضی از روزنامه‌های اروپایی کشیدن. هر کس هم از منظر خودش به مسئله نگاه میکنه. در دیپلماسی عمومی اصراری که غربی‌ها دارن برای اینکه وجه و چهره خودشون رو خیلی خوب نشون بدن، هر کشوری یک چنین تلاشی داره. اما در اتفاقاتی که در روزهای اخیر افتاده، به طرز چشمگیری نفرت از هر دو طرف داره عمق پیدا می‌کنه. این نفرت در فضاسازی روانی یا اصطلاحاً سایکوتروریسم به نوعی به تروریسم روانی داره دامن میزنه و نگرانی هایی که ایجاد میکنه، این نگرانی ها طبیعتاً زمینه تشدیدش فراهم هست و ممکنه به برخوردهای فیزیکی و قهرآمیز جدی در اقتصاد، سیاست و حتی در حوزه نظامی بیانجامه. بدون ادراک آنچرا که ده ها سال طول میکشه تا وجهه دو ملت، حالا از حیث دو دولت کشور و از حیث دو تمدن برای هم پیدا کنن، در یک فضای این چنینی به سرعت تحریف میشه. شاید به دلیل مواجهه ما با غرب و با آمریکا، به دلیل روحیه استکبار ستیزی که بعد از انقلاب پیش آمد، خیلی از این نکات رو مثبت تلقی کنیم. اما در یک جهان پرآشوب زندگی کردن در واقع و در یک محیط و فضای احساسی، قطعاً زمینه برای رشد و اعتلای آهاد همه تمدن‌ها و ملت‌ها فراهم نخواهد شد. با توجه به شأن دانشگاه به عنوان یک محیط آکادمیک، ابعاد آکادمیک این مسائل رو لازم هست که مورد مداخله و بررسی جدی قرار بدیم. ما در خصوص پرونده هسته‌ای ایران امروز با محاصره جدی غرب روبرو هستیم، از این منظر که یک نقطه بی‌بازگشت برای ما و نقطه بدون برگشت برای غرب وجود داره. اگر اجازه بدن جمهوری اسلامی از این حدودی که در حوزه انرژی اتمی طی کرده جلوتر بره، قطعا غرب در مراتب بعدی باید امتیازهای بیشتری بده. جمهوری اسلامی هم هیچ چاره نداره جز این که این روند رو به هر قیمت، این به هر قیمت، حتی به قیمت محاصره اقتصادی، تحریم تجاری و حتی بعضا روی نظامی، باید این پروسه رو طی کنه. این نقطه برای هر دو طرف بدون بازگشته. اونجایی که دیپلماسی به بن‌بست میرسه، منازعه و جنگ آغاز میشه. سر فون کلاوزویس زمانی گفته بود که جنگ ادامه سیاست است به شکل دیگر. لذا اصرار ایالات متحده، جنگ سالاران در کاخ سفید، حوزه نوکنسرواتیوها و همین نوع محافظه کاران برای اینکه به چنین رویارویی دست بزنن فقط بهانه جویی نیاز داره. چهار بهانه رو در طول سالهای اخیر برای ایران در نظر گرفتن که اولیش تلاش برای دستگیری به سلاح اتمی هست، دومی حمایت از تروریسم، سومی نقض حقوق بشر و چهارمی عدم فرایند دموکراتیزاسیون در ایران. همونطوری که عرض کردم اساسا این چهارتا بهانه است و این بهانه ها می‌بینید که دیگه اینجا فرمول‌های روابط بین الملل و حقوق بین الملل جوابگو نیست. اساساً جایی در حقوق بین الملل و روابط بین الملل برای تبیین اینکه چه چیزی بهانه است و چگونه بهانه رو کنار باید نهاد. همه اینها وقتی به مفهومی به نام منافع ملی میرسه متأسفانه مخدوش میشه. صرفاً گفته میشه همه دنبال منافع ملی خودشونن. بر سر منافع ملی باید با هم در واقع ارتباط داشت و تعامل و گفتگو کرد. اما این فضای احساسی به وجود آمده و این فضایی که به نظر میرسه در هر دو حوزه عقلانیت و تعامل عقلانی به حد اقل رسیده و این محیط احساسی روز به روز بست و گسترش بیشتری پیدا میکنه و بایستی مترصد هر نوع مواجهه ای بود. خب عرض کردم که این بهانه است. یعنی اگر امروز جمهوری اسلامی مسئله انرژی اتمی رو منتفی کنه و همه چیز رو مثل لیبی به قول عوام آش رو با جاش تحویل بده به اینها، تحویل کنه همه چیز رو، فردا پرونده حقوق بشر رو باز میکنن کسانی که خودشون در حقوق بشر بالاترین نقدها رو داشتن، کمان که در حوزه انرژی اتمی جورج بوش در چند روز گذشته بارها اعلام کرده که ما نیازمون به سوختهای فسیلی رو تا 75% طی 20 سال آینده باید کاهش بدیم و خودشون با وجود 104 نیروگاه اتمی که دارن و به قول آقای محمد البرادعی که 27,000 کلاهک اتمی هم بود در جهان وجود داره، اینها هم در حوزه صلح‌آمیز استفاده میکنن هم در حوزه نظامی، بعد به ما میگن اعتماد سازی کنید، یک محاصره روانی و سیاسی و حقوقی، فردا یک محاصره حقوقی به دوباره ایجاد میکنن در حوزه حقوق بشر، کسانی که خودشون بالاترین نقض حقوق بشر رو دارن. اگر اون رو هم شما تمکین کنید، پس فردا فرایند دموکراتیزاسیون رو میخوان بیان پیاده کنن، ایراد بگیرن چه کسی؟ آمریکایی که در 151 سال گذشته از دو حزب دو تا یه نفر اومده بالا، این شد مثلا نماد و مجسمه دموکراسی. عمده دوستان 90% دوستان ایالات متحده در دنیا کشورهایی هستن که فاقد دموکراسی هستن، از بحرین و قطر و امارات و عربستان و اردن و مراکش گرفته تا سایر حوزه ها، اونجایی که جنرال های کودتا می کنن مثل پاکستان تا مواردی در آمریکای لاتین و غیره. لذا اونجا هم که حذف بشه و حل بشه، فردا مسئله حمایت از تروریسم رو می کنن. حتی اگر اون تروریسم به زعم اونها به رأی مردمش که گذاشته میشه در فلسطین رأی بیاره، با چه چیز؟ با فرمولهای دموکراسی خود غربی ها. واقع قضیه اینه که اونجایی که دموکراسی، حقوق بشر، حالا اونا لیبرالیسم رو میگیرن آزادی، من که معتقد نیستم لیبرالیسم آزادی، همه این فرمول‌هایی که اساس لیبرال دموکراسی رو تشکیل میدن وقتی در جاهای دیگه اجرا به اجرا گذاشته میشن، اتفاقا به شدت به ضرر انگلیس و آمریکا به عنوان مبتکران این اندیشه ها تلقی میشه. از این منظر و جهت مسئله مناقشه پرونده هسته‌ای ایران و ایالات متحده دنبال یک کیس مطالعاتی برای اینکه ببینیم فرمول‌های روابط بین الملل در نظام پرآشوب امروز آینده از چه قوانین و قواعدی تبعیت می‌کنه و بایستی چه دکترین‌های جدیدی رو برای اون در نظر گرفت ضرورت بررسی داره. ما بحثی رو که در این خصوص داریم حوزه حوزه تئوری بازی ها، در مسئله تئوری بازی ها مشخصا احتمالات مورد بررسی قرار میگیره. احتمالات ریشه در امکانات داره. ببینید چه کسی چه چیزی براش ممکنه، پس احتمال داره اون گزاره ممکن رو محقق کنه. اگر در این فضا بلوفی صورت گرفت، شناخت اون بلوف رو بایستی اصطلاحاً استراتژیست ها در حوزه بلوف، استراتژیست های غربی بهش بلوف خاکستری میگن، مربوط به بازی پوکر هست. اینها توی ورق بازیشون از پوکر استفاده میکنن و در واقع یک بلوف خاکستری اعمال میکنن. امکانات در واقع انطباقش با احتمالات، انطباقش با امکانات هست. در بلوف سفید اگر گفته بشه که یک مثلا من بگم که من میخوام از یه سن بیام پایین، شما دو حوزه رو مورد ارزیابی قرار میدید، کی بود که گفت چنین بلوفی زد و دومی که آیا امکان دارد بتواند عمل کند، یعنی از روی سن بیاد پایین، میشه بلوف سفید. هر دو شرط مسئله روشنه. در بلوف خاکستری من میگم که من میخوام زیر این سقف راه برم، معلومه که کی گفت، کی بلوف زد، اما این که بتواند زیر این سقف راه برود از دید شما محل تردیده، یعنی یه شرط قضیه شفاف نیست و احتمال میدید که امکان نداشته باشه این بتونه این کار رو انجام بده. به این میگن بلوف خاکستری یا همون چیزی که در پوکر اینا استفاده میکنن. گزاره سوم بلوف سیاه، گفته میشود کسی میتونه زیر این سقف راه بره. اون کسی نمیدونیم کیه، اصلا ما نمیدونیم چنین آدمی تواناییشو داره یا نداره. در مرحله قبلی معلوم بود چی چنین ادعایی میکرد، فوری نگاه میکنید دیگه نمیتونه. اما در بلوف سیاه گفته میشود کسی قراره و میتونه زیر این سقف راه بره. هر دوتای مسئله از دید شما مشکوکه، اون میشه بلوف سیاه، بلوف خاکستری، نسبت شناسی بین این دو حوزه. امروز ما در صحنه روابط بین الملل متاسفانه با حجم انبوهی از بلوف های خاکستری روبرو هستیم که این بلوف های خاکستری هیچ چیز رو دنبال نمی کنن جز برهم زدن ثبات روانی ملت های همدیگه و مردم کشورهای هدف. یعنی وقتی که مردم احساس میکنن کسی میگه من محاصره اقتصادی میکنم، تحریم نفتی میکنم، حمله نظامی میکنم، همه فکر میکنن واقعا این گونه هست، یعنی این زیر سقف را رفتن محققه. از توی دیگه یک کشور دیگر میگه من ثبات جهان رو به هم میریزم، این کارو میکنم. اینجا باعث میشه که اساسا فضا یک فضای روانی و ثبات روانی همه در واقع ملت‌ها و کشورها دچار خدشه بشه. لذا احتمالات رو مبتنی بر ممکنات مورد بررسی و ارزیابی قرار میدن. این امکانات چی؟ امکانات اصطلاحاً ترکیب نیرو و ترکیب نیروست. شما ترکیب نیروی حریف رو میچینید و به نسبت اون ترکیب نیروی خودی رو معین میکنید. مثل این فوتبالیستا که حریف وقتی نیروهاش رو چی توی زمین اصطلاحاً ارنج میکنن و تیمشون رو با محاسبه آرایش تیم حریف میچینن. به اون چینش نیروی دشمن، تبیین سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی نیروی دشمن گفته میشه ترتیب نیرو، چگونه نیروهاش چیده شده، چگونه امکان داره دست به عملی بزنه، و متقابلا اینکه شما چگونه آرایش سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی روبروی اون صورت بدید گفته میشه ترکیب نیرو، چون انتخاب این بیشتر دست شماست که چگونه اینو آرایش بدید. شما نمیتونید به دشمن بگید آرایشش رو تغییر بده. از این جهت ممکنات رو مبتنی بر ترکیب نیرو و ترکیب نیرو میچینن. دکترین های صحنه امروز به طور جدی از زمان مطرح شدن محور شرارت و این مرحله که خدمت شما هستیم در 3-4 سال گذشته، 5 دکترین هویج و چماق متعاقبا پلیس به خون پلیس بعد، مکانیزم ماشه، شوک و بوم و این اواخر هم استراتژی قورباغه رو در مورد جمهوری اسلامی طراحی کردن که عمدتاً این موارد در امریکن انترپرایز انستیتو طراحی شده. و از توی جمهوری اسلامی برای خونسا کردن شوکوبو و دکترین قورباغه چیکن استراتژی امروز طراحی شده. تقابل استراتژی ها خیلی جدی در دوران جنگ سرد حدود 45 سال از 1945 تا 1990 بین شوروی و آمریکا سه دکترین عملیاتی حاکم بود، یعنی flexible response استراتژی، استراتژی واکنش قابل انعطاف، استراتژی انهدام قطعی و استراتژی ضد نیرو که این سه استراتژی رو اینها آماده کردن و تقریبا البته انطباق داشتن با هم دیگه در طول این دوران. ولی اگر به طور نسبی زمان دوره اینها رو بررسی کنیم 3 تا 15 سال رو در بر می‌گیره، یعنی حدوداً مثلا این 45 سال به 3 بخش تقسیم می‌شد. ثبات طراحی استراتژیک باشه در تصمیم گیری و تصمیم سازی نهادهای امنیتی، نهادهای اقتصادی، تجاری، سیاست خارجی و نظامی ثبات در برنامه‌ریزی پیدا می‌کنند. اما در کمتر از 4 سال وقتی آمریکایی ها 5 تا دکترین عوض کردن، مطمئن باشید که به شدت دستگاه تصمیم سازیشون مجبور مدام دکترین هاشو شیفت کنه. از اون طرف نظام تصمیم گیری آمریکا تا اینها رو عکس میکنه، متوقف میکنه، به سطوح پایین تر ابلاغ میکنه، تا اینها میخوان هماهنگ بشن، طرح و برنامه هاشون رو سامان بدن، مجبورن که کنار بگذارن. این رو به عنوان یک نقطه مثبت باید در نظر بگیریم، یعنی حرکت سینوسی تصمیم سازی تصمیم گیری که طول موجش کاملا کشیده بود، امروز ضربانش بسیار زیاد شده. این خیلی نگران کننده است. نگران کننده است از این جهت که تا دستوری تصمیمی در بالا ساخته میشه، سطوح پایین میخوان عملیاتیش کنن، اجرایش کنن، عوض میشه و دستور بعدی میاد. ثبات در تصمیم سازی و در تصمیم گیری در کاخ سفید به شدت محدود شده. طبیعتا اروپا هم که متأثر از ایالات متحده عمل میکنه و حلقه سوم یعنی ژاپن، کره و کشورهای دیگه هم که به تبع سیاستهای مرکزی آمریکا و بعد اروپا عمل میکنن، از این نوسان رنج خواهند برد. این البته برای جمهوری اسلامی و تصمیم سازان و تصمیم گیرانش فرصت محسوب میشه، اما این احتمال هم وجود داره که در این شدت بالای تغییر و تحولات تصمیم گیری و تصمیم سازی احتمالاً اشتباهات جدی باشه و در واقع نوع برخوردها علنی و عینی بشه. خب طبیعتاً دکترین های مقابل جمهوری اسلامی که در سطح عملیاتی عرض کردم، چیکن استراتژی هست، بحث رو در روی و بحث در واقع شاخ به شاخ شدن. در طول 4 ماه گذشته جمهوری اسلامی 4 گام از فرایند اعتماد سازی رو کنار گذاشت، یعنی مسئله یوسیف اصفهان، مسئله قلیسازی در نظم، مسئله مرکز تحقیقات آسمانگین عراج و مسئله مجموعه آنچه که به نام پروتکل الحاقی در که در مجلس تصویب نشده بود، دولت داوطلبانه این رو پذیرفته بود پیاده میکرد، اینها رو کنار نهاد جمهوری اسلامی. ما در یک چنین فضاسازی ببینیم طول گام‌های تحولاتی که رخ میده چیست. ابتدا اینکه پرونده ما امروز اطلاع داده شده به شورای امنیت سازمان ملل. اگر در اجلاس اسفند ما، یعنی در 15 اسفند، مسئله در شورای حکام به نتیجه قطعی نرسه و ارجاع داده بشه به سازمان ملل، اراده برای 3 مسئله موضوعیت پیدا میکنه. مسئله اول تحریم در واقع نفتی جمهوری اسلامی است. در تحریم نفتی جمهوری اسلامی 2 نکته کلیدی رو اینها دنبال میکنن. نکته کلیدی این هست، البته مسئله اطلاع به شورای امنیت و که الان صورت گرفته، موضع این که ایران غنی‌سازی رو در روسیه انجام بده یا نه، پرونده بماند در شورای حکام، ایران غنی‌سازی در روسیه رو عملیاتی نکنه، احتمال این رو که اینها به یک اجماع برسونن و به شورای امنیت ارجاع بدن، گام بعدی که در اجلاس اخیر، اجلاس آینده که چند روز آینده برگزار خواهد شد، محقق میشه. یا باید ایران تعلیق دائم کنه که ایران نقطه بدون بازگشت داره این مسئله و امکان این که بخواد تعلیق کنه نیست، یا اینکه بایستی ادامه بده و پرونده طبیعتاً اگر اونها امکان سنجی کنن به شورای امنیت ارجاع بشه. در صورت ارجاع 3 تا اراده وجود داره. اراده اول تحریم نفتی. این اراده تقصد برای تحریم نفتی یا دفاع میشه با مشکلات انرژی که الان سطح جهان با اون برخوردار هست، یا اینکه نه، اجرایی و عملیاتی میشه. عملیاتی شدنش به 2 معناست که به ایران، از ایران نفت و گاز خریداری نشود، به ایران فراورده های گازی و نفتی فروخته نشود. مسئله دوم رو جدی بگیرم دوستان. امروز شنیدم که مجلس تصمیم گرفته که 4 سال آینده مسئله اینکه پالایشگاه‌هایی برای در واقع تولید بنزین رو در کشور بومی کنه و به شکل جدی ما خودکفا بشیم از واردات بنزین، اشتباهی که وزارت نفت در طول 25 سال گذشته انجام داده و این رو محقق نکرده. وقتی وزیر نفت میاد میگه ما 1 ماه ذخیره بنزین داریم، هر نوع تحریم تجارت، تحریم نفتی ایران به این معنی که 3 ماه 4 ماه به ایران نفت در واقع بنزین نفروشد، این حجم بالای مصرف بنزین کشور که به اندازه کشور چین ما مصرف بنزین داریم رو باید فلج کشور خواهد شد. چیزی که بایستی با نخبگان جامعه و دانشگاهیان و به خصوص با بدنه مردم در جریان گذاشته باشه. این چیزی که شما به نام کارت هوشمند سوخت و این مسئله می‌بینید، اینها اقدامات پیش‌دستی است که دولت داره صورت میده برای اینکه اگر احیانا تحریم بنزین صورت گرفت، وقتی وزیر نفت میاد میگه ما یک ماه بیشتر ذخیره نداریم، مصرف کشور هم اندازه کشور 1,200,000,000 چین هست، تو این مدت هم هیچ کس فکر نکرده بود باید پالایشگاه‌های بنزین رو اینجا ایجاد کنن و در واقع این مسئله رو بدونه جلو ببرن که ما وابستگی نداشته باشیم. مسئله گام اول یعنی تحریم حوزه نفت و گاز، چه این که از ما نفت و گاز نخرن، چه این که به ما بنزین و فراورده های نفت و گاز نفروشن، این اراده اولیست که در حوزه استراتژی قورباغه روی این حساب کردن. مسئله دوم اراده برای تحریم تجاری در حوزه مسائل اقتصادی که گام های متعددی داره. اولیش رو که بررسی کردن این که دارایی های ایران رو بلوکه کنن، دومیش اینه که دارایی های ایرانیان خارج از کشور رو بلوکه کنن. تفسیر توجیهشون هم اینه که شبکه های بزن اونها تروریستی عقبه های مالی دارن، ممکنه این ایرانی های خارج از کشور برای ایران، برای دولت ایران کار میکنن، لذا منابع مالیشون رو باید صرف کرد. این دومین نکته ایست که امریکن انترپرایز انسیتو روی اون بررسی و مطالعه داشته که خب ثروت ایرانی های توی ایالات متحده بسیار گسترده است نسبت به اون اقلیتی که اونجا هستن و همین الان نگرانی هایی رو برای ایرانی های توی آمریکا ایجاد کرده. سومین گام مسئله این هست که اینها ورود کالا به جمهوری اسلامی رو، یعنی فروختن کالا به جمهوری اسلامی رو من کنن و بعد هم خرید کالا از جمهوری اسلامی یعنی صادراتش کن. این چهار گامه بلوکه دارایی های ایران، بلوکه دارایی های ایرانی خارج از کشور، ممنوعیت واردات و ممنوعیت صادرات، این فرایند رو هم در دستور کار داره حریف و گام دوم بود. اراده سوم مسئله اقدام به حمله نظامی هست که اگر قطعنامه رو برای این خصوص تصدیق کنن قطعا باید چهار گام رو مد نظر داشت. بمباران نقطه‌ای، اصطلاحاً کوبیدن دیجیزل‌ها، اسپشنال گراند زیرو، صفر زمینی منتخب، مثل تاسیسات اتمی و تاسیسات تکمیلی و پشتیبانی تاسیسات اتمی ایران. دومین نقطه که این میشه در واقع رد، این یک جنگ نیست چون ما پیکار رد نبرد و جنگ داریم، هر چیزی در حد خودش باید سنجیده بشه. این یک رزمه، یعنی در واقع یک جنگ نیست، این یک بمباران، قطعاً پاسخی در حد بمباران نیاز داره. نکته دوم حمله به کشور از حیث جنگ سایبرنتیک هست. در حوزه جنگ سایبرنتیک فلج سیستمی، یعنی به نوعی از سیستم های تکنولوژی جدید نظامی استفاده کنند برای فلج سیستمی. شما اخیراً چند ماه گذشته شنیدید که تعدادی از سرورهای ایرانی که کانونشون در کانادا بود در یک اقدام خاصی از دولت کانادا تعطیل شد. بخشی از مجموعه فرهنگی اقتصادی سیاسی یا اجتماعی که سایت هاشون از طریق اون سرورها ساپورت میشد دچار مشکل شدن. این یک قسمت و گونه کوچکی از جنگ سایبرنتیک است. یعنی الان شما تصور بفرمایید همه 67 میلیون جمعیت ایران و همه دولت و سایر دستگاه ها چقدر اینترنت وابستن. موتور تمام این موتورهای مثل گوگل و سایر موتورها عمدتاً بیرون از ایرانه، توی آمریکا و اروپا. لذا اتفاقی که میفته اگر اینها ارتباط این موتورها رو و ارتباط این سیستم رو قطع کنن، تمام اون بخشای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مالی و نظامی که وابستگی به اینترنت پیدا کردن دچار فلج سیستمی میشن. البته این یک قسمتشه، فلج سیستمی در حوزه اطلاعات، فلج سیستمی در حوزه انرژی، فلج سیستمی در حوزه برق، همین چیزی که عین سال 82 ملاحظه فرمودید وقتی برق چند تا از استان‌ها در تعطیلات عید رفت، یک باره یک سوم کشور حالت فلج بهش دست داد. لذا سومین حالتی رو که دشمن مد نظر داره در سرزمین‌هاش مسئله جنگ سایبرنتیک هست برای فلج سیستمی موضعی. سومین حوزه اگر قطعنامه‌ای برای حمله نظامی تصدیق کنن مفهومی تحت عنوان اشغال کشور برای تغییر حکومت. این اشغال کشور برای تغییر حکومت، این اصطلاحا توتالوار یا جنگ تمام عیار نامیده میشه. امکان چنین کاری رو آمریکایی‌ها امروز ندارن، هرچند خیلی دوست دارن بتونن این کار رو انجام بدن. آخرین مدل هم اشغال کشور برای تجزیه ایران هست. تجزیه ایران رو به هفت کشور رو که نقشش رو سال 1981 منتشر کردن به جد در دستور کار دارن. امروز اقلیت هایی که در آذربایجان، در کردستان، در گرجستان، در بلوچستان و استانهای دیگه متاسفانه بعضی از جوانان دنبال این مسئله هستند و فضاسازی روانی که صورت گرفته برای تجزیه کشور یک نگاه قومی رو که اصطلاحا گفته میشه بالکانیزاسیون. این بالکانیزیشن اونجوری که منطقه بالکان همین بوسنی هرزگوین در واقع کوزوو، مونتنگرو، اسلوونی، کرواسی و سربستان رو میبینید، این در هزار سال گذشته هر 110-120 سال یک بار اونجوری که در چند سال گذشته دیدید به خاطر مسئله بوسنی جنگ و خونریزی صورت گرفت در این منطقه بالکان مناقشه داشتن. تبدیل ایران به یک بالکان جدید، این که چنان درگیری های قومیتی و طایفه‌ای و مذهبی رو گسترش بدن که به آشوب بکشه و ایران تجزیه بشه، مبتنی بر همون دکترین گالیور ششم که اسرائیل گالیور منطقه است و خاورمیانه لیلیپوتی است که تک تک این اجزا یعنی کشورهای منطقه حکم عناصر و اجزای اون لیلیپوت رو دارن که باید کف دست این گالیور جاشون بشه. این فضاسازی رو که اصطلاحا شاگردان اشتراس دنبال میکنن، اشتراس خیلی علاقه داشته به این داستان گالیور، این نوع محافظه‌کارا هم اکثرا شاگردان آقای اشتراس هستن. از این جهت این آخرین گام هست، یعنی در واقع بعد از مسئله تحریم نفتی، تحریم اقتصادی تجاری و تحریم و مقابله نظامی، آخرین گام در رنج برخورد نظامی رو در تئوری بازی ها این در نظر گرفتن. عرض کردم بستگی به امکاناتشون داره، احتمالاتی که بررسی میکنن مبتنی بر این امکاناتی که میتوانن انجام بدن یا نه. این که چه مقدارش رو میتونن انجام بدن، ما شش گام برای فرایند وخامت تهدید مد نظر داریم. سه گام اول فرایند تهدید روانیه. اولین کاری که حوزه که بررسی کردیم وخامت سیاسی بود. وخامت سیاسی دلیل برای این بود که پرونده ارجاع بشه به شورای امنیت و قطعنامه تصدیق بشه، تا اینجا سیاسی. بعد از اینکه قطعنامه تصدیق شد تجاری، حوزه نفتی و تجاری، بعد برخورد نظامی. اولین کاری که الان آمریکایی‌ها دارن دنبال می‌کنن برهم زدن تعادل و ثبات روانی سیاسی دولت ملت ایرانه. تعادل روانی دولت و تعادل روانی ملت رو تلاش دارن که به هم بزنن در حوزه سیاسی، سیاست خارجی. دومین گام برهم زدن تعادل و ثبات روانی اقتصادی، مثل همین مسئله بنزین، مثل مسئله برخوردهای حوزه بلوکی کردن دارایی ایران، اینکه سری ایران باید داراییاش از اروپا و بانک‌های خارجی در واقع جابجا کنه، حالا یا به سمت شرق یا به جای دیگه، که حالا تدابیر رو می‌بینیم که به صورت ضرورتی دولت در دستور کار داره و این بسیار امیدوار کننده است که دارن پیش دستی میکنن هرچند خیلی دیر. نکته بعدی برهم زدن تعادل و ثبات روانی نظامی جامعه هست. این ستا حمزه اول روانی، یعنی اگر تعادل و ثبات روانی سیاسی، اقتصادی و نظامی در جامعه به هم ریخت، مردم نگران جنگ و تحریم اقتصادی و تحریم نفتی و ارجاع به شورای امنیت شدن از نظر سیاسی، ثبات روانی به هم ریخت در دولت و مردم قطعا زمینه برای سگان بعدی محقق میشه. زمانی که خود تهدید سیاسی موضوعیت پیدا میکنه، یعنی ارجاع به شورای امنیت، خود تهدید تجاری و اقتصادی موضوعیت پیدا میکنه و خود در واقع تهدید نظامی موضوعیت پیدا میکنه. پس تهدید سیاسی، اقتصادی و نظامی خودشون فی نفسه به جای خود، اما پیش نیازش برهم خوردن تعادل و ثبات روانی جمهوری اسلامی. همونطور که بارها عرض کردم مسئله الان حالت بحران نداره. ما از 28 گامی که 27 گامی که خدمت شما به صورت خیلی سریع سریوار و مسلسلوار موارد رو برشمردم، اون ستا اراده تا گام هشتم یعنی ارجاع به شورای امنیت و صدور قطعنامه شرایط وخامت تهدید سیاسی، عادی، تنش، تشنج و بحران. ما الان در مرحله تنش سیاسی هستیم. اگر ارجاع بشه به شورای امنیت میشه تشنج سیاسی، اگر وتو شد که هیچ، اگر قطعنامه تصدیق شد بحران سیاسی موضوعیت پیدا کرده. این گام اول. بعد از بحران سیاسی فرایند تهدید در واقع نفتی به وجود میاد. شرایط اول عادیه. اگر که قطعنامه تصدیق شد مرحله تشنج، تنش و تشنج، اگر که وتو شد هیچ، اما اگر به مرحله اجرا رسید و تحریم نفتی ایران موضوعیت پیدا کرد، تازه ما وارد بحران نفتی خواهیم شد. گام سوم شرایط تحریم تجاری. مرحله اولش که در واقع اراده باشه برای تهیه قطعنامه عادیه، زمانی که صدور قطعنامه صورت بگیره تنشه، اگر بلوکه دارایی های ایران صورت گرفت مرحله تشنجه، اگر ممنوعیت خرید و فروش کالای ایرانی یعنی واردات صادرات صورت بگیره ما به بحران اقتصادی میرسیم. از نظر مدیریت بحران در روز بحران نظامی هم قطعنامه که صادر بشه شرایط از حالت عادی به حالت تنش میرسه. اگر احیانا ما با حمله تاکتیکی به تاسیسات اتمیمون روبرو بشیم مرحله تنش هست. اگر به جنگ سایبرنتیک بکشه به تشنج می انجامه. اگر حمله برای اشغال کشور برای در واقع تغییر حکومت و به نوعی بالکانیزه کردن کشور باشه اون موقع مرحله بحران نظامی. لذا ما 27 گام رو طی فرایند تئوری بازی ها در مدل مک‌هامر و مدل لنچستر مورد بررسی قرار دادیم. اون چیزی که خود امریکن انترپرایز مورد بررسی قرار داده تا زمان انتهای دولت جورج دبلیو بوش تحقق این 27 گام عملی نیست. یعنی اگر تا سال دیگه این موقع دولت جورج بوش دست به اقدامات خاصی نزنه از سال دیگه این موقع دوران فعالیت های انتخاباتی حزب جمهوری خواه شروع میشه و اینها ریسک نمی کنن که 30 سال آخر دست به اقدامات پرتنش بزنن. محیط بین الملل هم برای اقدامات اینها فراهم نیست. در استراتژی قورباغه فرض اینا بر این بود که جمهوری اسلامی رو مثل یک قورباغه توی دیگ به گونه روی اجاق بگذارن تا آرام آرام که این دیگ گرم میشه، همونطوری که فرانسوی ها این گونه قورباغه رو زنده زنده میپزن توی تفکیه میکنن، که جمهوری اسلامی متأثر از دمای بیرون یعنی آب پیرامون خودش آرام آرام آبپز بشه. این فرایت توی 27 گامی که خود امریکن انترپرایز داده عملی نیست. یعنی البته ممکنه جهش صورت بگیره، ممکنه فرایند تجاری نباشه اقتصادی هم نباشه، یک بار برنامه تصدیق کنن بپرند و در حوزه نظامی بمباران تاکتیکی صورت بدن. احتمال این مسئله جهش رو در دوری بازی ها هم شما مد نظر داشته باشید. اما واقعیت قضیه اینه که باید پرسی بعدش که چی. یعنی در بحث‌های آینده شناسی و فیوچرولوژی این کلمه عامیانه رو همیشه مد نظر داشته باشید. اگر این اتفاق افتاد بعدش که چی؟ به فرض که در واقع تحریم نفتی صورت بگیره، آنچه پوتین انجام داد و شیر گاز رو بست روی اوکراین، گرجستان، اتریش، مجارستان، بلغارستان و ایتالیا تو اوج سرمایه اتحادیه اروپا چند ماه قبل، و اینکه این شش کشور مجارستان، بلغارستان، اوکراین، ایتالیا و کشور گرجستان سراسیمه آمدن ایران که تا سال 2015 خط لوله گاز ایران به اروپا کشیده بشه و همه تخم‌مرغ‌هاشون رو توی سبد روسیه نگذارن که موقع سختی که شد شیر گاز رو ببنده، این نشون میده که مسئله تحریم نفتی ما خیلی مسئله دراز مدتی نخواهد بود حتی اگر صورت بگیره. این که اعلام شده اوپک میتونه خلأ قطع نفت ایران رو در واقع جواب رو باشه، این هم یک بلوفه که حالا جای اون نیست من مسئله رو باز کنم. اما به طور عمده امکان تحریم نفتی ایران خیلی عمیق نیست، مگر همین تحریم حوزه فراورده های نفتی مثل بنزین و غیره که دولت تدابیر جدی رو داره انجام میده. امروز هم خوشبختانه مجلس تصمیم های خیلی خوبی رو گرفته بود و بایستی مردم آگاه بشن که مصرف بنزین باید کاهش پیدا کنه. اما در حوزه تحریم اقتصادی ما 70 میلیارد دلار واردات داریم، 37 میلیاردش رو دولت رقم میزنه. تنها بازاری که این در دنیا وجود داره که آمریکا اونجا با دیگران رقابت نمیکنه بازار ایرانه. اتحادیه اروپا، ژاپن، کره، چین تنها بازاری که با کالای آمریکایی رقابت نمیکنن بازار ایرانه. یک بازار نسبتاً بزرگ و سنگین 67 میلیونی 67 میلیونی و نسبتاً ثروتمند. از این منظر این در واقع حدود 3.5 میلیارد دلاری که هر کدوم از این کشورها یعنی آلمان، ایتالیا، انگلیس و فرانسه با ما مراوده اقتصادی دارن به سودشون نیست که در واقع یک شرایطی پیش بیاد که قرار باشه ایران تحریم بشه و قدرت خرید نداشته باشه، کالایی هم نیاد. ما هم زمان از سال 59 در تحریم اقتصادی هستیم. کالایی یعنی هر شرکتی 20 میلیون دلار بیشتر با ما قرارداد داشته باشه، آمریکایی ها اون رو از 1959 به این سو توی تحریم اقتصادی ایران باش برخورد میکنه. همین مسئله هواپیما که دیدید، سوپر کامپیوتر ها و غیره شامل این مسئله است. لذا تحریم اقتصادی هم نتیجه‌ای نخواهد داد. در حوزه تحریم نظامی اگر بمباران تاکتیکی تاسیسات اتمی ما صورت بگیره، بعد خلاف قوانین حقوق در حقوق بین الملل می‌دونید که هر ندارن تاسیسات اتمی رو بمباران کنن، به دلیلی که نشت تاسیسات اتمی میتونه جان غیر نظامی ها رو هم به خطر بندازه. اون اتفاقی که در سانحه چرنوبیل در شوروی سابق افتاد. لذا بر مبنای مفاد حقوق بین الملل، اولا کسی هر نداره بمباران کنه تاسیسات اتمی رو. ثانیا اگر صورت بگیره، فرض امریکن انترپرایز فرضش این بوده که ایران همینجوری به درخت چسبیده تا اینا هر کاری میخوان انجام بدن، اینطوری نیست. اگر بمباران تاکتیکی تاسیسات اتمی ایران و موشکباران تاسیسات اتمی ایران در نطنز، عراق، اصفهان و جای دیگه صورت بگیره، این پاسخ، امکان پاسخ برای ایران در دو گام، دست کوتاه و دست دراز، موضوعیت داره. دست کوتاه تاسیسات و دیجیزهایی هست که از آمریکایی ها در منطقه هست تا تاسیسات اتمی اسرائیلی ها. اگر اصطلاحا ما بهش میگیم در حوزه حقوقی مسئله مقابله به مصر، در حوزه مقابله به مصر، مقابله همسنگ، زمانی است که تاسیسات اتمی ایران رو بمباران کنن، موشکباران کنن، این حق برای ایران محفوظه که به دمونا، زکریا و حیفا در اسرائیل تعرض کنه. اونجا در واقع مشکل برای این 4-5 میلیون یهودی که اونجا مستقرن جدی‌تر خواهد شد. این هشدار رو باید در حوزه بازدارندگی بدانند که این امکان وجود داره. اگر کسی تعرض کنه به تاسیسات اتمی ایران یا به کشور ایران، بخواد در واقع دیجیزت ها رو بکوبه، امکان این که دیجیزت های اتمی اسرائیل به عنوان همپیمان اصلی آمریکا و کسی که داره فشار میاره به آمریکا برای تعرض نظامی، باید منتظر اون پاسخ باشه. نکته بعدی اینه که طبیعتا در حوزه دست کوتاه آمریکایی‌ها پیرامون ایران هستن. در مراودات بین المللی بین دو کشور وقتی قوانین امنیتی امضا میشه، به این معنا که جمهوری آذربایجان نباید ایران تعرض کنه و بالعکس، ترکیه نباید ایران تعرض کنه و بالعکس، عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، کویت، قطر، بحرین و غیره. حالا اگر از خاک یکی از این کشورها اصطلاحاً زمینه برای حمله به کشور دیگه ای فراهم شد، مثلا به کشور ایران، به طور اتوماتیک اون مفاد حقوقی منتفی خواهد شد. یعنی وقتی که قرار بوده، یعنی در مراودات دو جانبه با تک تک این کشورها قراردادهای امضا شده که آقا از خاکش هیچ کدوم ما به دیگری حمله نشود، حالا اگر تعرضی به ایران صورت بگیره، تعرضی این تعرض کجا سپاه سفید نکه سرفرماندهی مرکزی آمریکایی ها توی قطر. خب این نکته رو مد نظر داشته باشید. مسئله این نیست که ثبات روانی نظامی جامعه ما رو به هم بزنن. جامعه ما از نظر ثبات روانی باید مطمئن باشه که اگر اتفاقی بیفته تبعاتش برای دیگران بیشتره. به این معنا که دوحه در مرکز قطر سرفرماندهی سنتکام، سنتکام مخفف سنترال کماند، آمریکایی‌ها کره زمین رو سه قسمت کردن، فرماندهی شرقی، فرماندهی غربی، فرماندهی مرکزی. فرماندهی مرکزیشون که آسیا رو کنترل میکنه و منطقه به قول خودشون خاورمیانه رو، فرماندهی مرکزیش توی قطره. اینجا تصمیم میگیرن که به ایران حمله کنن یا نه. لذا هر برخوردی با ایران به معنای اینه که باید مرکز سنتکام مورد هجوم هوایی، موشکی و غیره قرار بگیره. یعنی که خود به خود باید بعضی از کشورها میاد وسط، این کشورها هم که چهار تا گلوله برسه اونجا، در واقع همه چیز اونجا به هم میریزه. لذا باید مراقب باشن کشورهای کوچولو و در واقع ریز منطقه که اتفاقی نیفته. اینجوری نیست که نفت ایران صادر نشود، اینگونه نیست که گاز ایران صادر نشود، کالایی به ایران نیاد، کالایی بیرون نره. دو تا آدم گنده که توی اتاق 3-4 کشتی میگیرن، اون بچه کوچولوی که اون دور و بر خوابیدن قطعا از در واقع سالکو اینها بی امان نخواهند بود. آمریکایی‌ها کل 3/4 کره زمین که 7 اقیانوس رو در 7 ناوگان دارن، این کل اقیانوس‌های جهان، یعنی 3/4 کره زمین که آب تشکیل میده رو با این 7 ناوگان می‌پوشونن. ناوگان اول و سوم اقیانوس آرام شمالی و جنوبی، ناوگان دوم و چهارم اقیانوس اطلس شمالی و جنوبی، ناوگان پنجم اقیانوس هند، ناوگان ششم دریای مدیترانه، ناوگان هفتم به دلیل اهمیت استرالیا و نیوزیلند برای غرب، ذره در واقع غرب شرقی غربی اقیانوس آرام. خیلی خوب، اقیانوس هند که محدوده فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا، مرکزش توی بحرینه، یعنی سرفرماندهیش توی بحرینه. اینا باید بدونن که توی تیررس هستن، مبادا در فاصله دست کوتاه قرار باشه اقدامی علیه ایران انجام بدن. ایران دیجیزت های متعددی پیرامون خودش داره برای فلج سیستمی نیروهای نظامی آمریکا. از نظر برد بلند هم که دکترین دست دراز برای اینکه هر تعرضی رو از حوزه خاک اصلی پاسخ بده این امکان وجود داره. لذا در حوزه مسئله بمباران نقطه‌ای بی‌جزت ها یا جنگ سایبرنتیک آسیب پذیری ایران و آمریکا تقریبا بالانس برابر با هم دیگه. میمونه اقدام برای در واقع تجزیه کشور که این هم اصلا عرض کردم در دوران بوش پسر بعیده بتونه، یعنی تا این دو سال نیمه آینده چنین تجمعی رو صورت بگیره. این فرایند روند احتمالات مبتنی بر ممکناتی است که وجود داره و عمدتا هم تلاششون بر برهم زدن تعادل و ثبات روانی مردم ماست. الان دکترین چیکن استراتژی رو جمهوری اسلامی داره پیاده میکنه به این معنا که به جای حلیج شما که ایران رو مثل اصلی میخواد که وحشیه باید حلیج بگیرن جلوش تا بخوره اهلی بشه و در واقع شلاق و تیز سرش بزنن، یاد پلیس خوب پلیس بد که اینا خودشونو ناظم جهان میدونن و معتقدن که مفاد حقوقی هست که ما ضابطشیم، ما ستا پلیس خوبه انگلیس فرانسه آلمان به شما میگیم رشوه رو بده و ادا پلیس بدا اسرائیل و آمریکا آژیر کشان دارن میان هم رشوه رو میگیرن هم توی سرتون میزنن. و سیاستمدارین دکترینشون که مکانیزم ماشه بود که اگر این کارو نکنید اتوماتیک اقدامات علیهتون صورت میگیره، ارجاع به شورای امنیت و غیره، باید بگیم که مکانیزم ماشه زمانی معلوم شد که بلوفه که اینها به عراق بدون اینکه در شورای امنیت چیزی رو تصدیق کنن حمله کردن. اینها اگر بدانن در تحریم نفتی، تحریم اقتصادی، حمله نظامی موفقا اصلا تهدید نمیکنن که میبریم شورای امنیت، بلافاصله آماده میشن و عملیات میکنن. و در حوزه شوکوبوف با پیدایش دکترین قورباغه شوکوبوف کنار گذاشتن. شوکوبوف الان در مورد سوریه دارن اجرا میکنن، یک سال از ترور رفیق حریری میگذره. ترور مشکوک رفیق حریری یک شوک بود، دوره بعد از این شوک بوفتی ایجاد شد که در اون بوفت آمدن و دارن عمل میکنن که دولت سوریه رو متلاشی کنن. عبدالحلیم خطاب پناهنده شد به فرانسه، وزیر کشور سوریه افتار گذاشت بقیل شده خودش رو کشت. از وقت فشار زیاد بود 15,000 نیروی سوری از لبنان خارج شدن. این تبعات بخت دوران بعد از شوک ترور رفیق حریری بود. در مورد جمهوری اسلامی تر شوک و بخت رو داشتن که کنار گذاشتن، اخیرا قورباغه رو مطرح کردن، محیط بین الملل رو داغ کنن، ایران اونجا بپذه. اما میبینیم که مورالز در آمریکای لاتین زیر گوش آمریکا کنار چاوز و کوبا رای، کنار چاوز و کاسترو در کوبا و ونزوئلا رای میاره. جبهه سوسیالیستا در آمریکای لاتین یک زنجیره ایجاد کرده که اعتماد به نفس به مردم آمریکای لاتین داره برمیگردونه. آمریکا توی محدوده حیات خلوت خودش دچار مشکل شده. در عراق و در لبنان و در فلسطین نیروهای مردمی با فرمولهای دموکراسی آمریکایی رای آوردن و آمریکا خودش الان داره میگه این حرفاش قبول نیست و فرایند بگونه داره جلو میره که اساسا مسئله استراتژی قورباغه هم عملیاتی نشود. ایران دکترین دست دراز رو مد نظر داره، جنگ نامتقارن مقابل جنگ نامتقارن آمریکایی ها و بینی نمرود. از این جهت ما میبینیم که جنس منازعه یک جنس تقابل رویارویه. حالا چیکن استراتژی چه ماهیتی داره؟ همونطوری که دیدید اون سه تا دکترین اول غربی ها توهین‌آمیز بود، نگاه از بالا. قورباغه هم که میبینید باز یک نگاه توهین‌آمیز در سرریزی هاشون. الان جمهوری اسلامی با چیکن استراتژی به این سمت رفته که دو تا اتومبیل با سرعت توی شکم همدیگه برن. قدیم دوئل میکردن جوانای غربی، حیثیتی که میشد مسئله براشون دوئل میکردن، پشت به هم وای میستادن تو قرن 18 و 19، داور میشمرد، ده شماره میرفتن برمیگشتن شلیک میکردن، حتما یکی کشته میشد. 50-60 سال گذشته جوانای آمریکایی شبا میان بیرون روکم کنی توی خیابون باریک که خط ممتد سفیدی وسطش باشه، به گونه میستن که دو تا چرخ سمت راست ماشینشون یه طرف خط، دو تا چرخ سمت چپ هم یه طرف خط، کاپوت ماشین خط وسط کاپوت مطابق با اون خط سفید وسط خیابون باشه، با فاصله 1 کیلومتر میستن، به سرعت به سمت هم میان. اولین کاری که میکنن چون این بازی رو توی شب انجام میدن عینک دودی میزنن. عینک دودی میزنن یعنی ما اساسا اعتقاد نداریم، یعنی من اصلا نمیخوام روحمو ببینم، دارم میام هر جوری شده تو برو یه فکری بالا خودت بکن. توی شب عینک دودی میزنن. دومین کاری که میکنن عمدتا خب از پارتی اومدن بیرون دعواشون شده مستن دیگه، بازی ویسکیش رو میگیره جلوی چشم اونجوری که اون ببینه پرت میکنه بیرون، یعنی من ضمن اینکه عینک زدم ضمن مستم هستم، یه فکری باره خودت بکن از جلوی من برو کنار، من محکم دارم میام. اصطلاحاً گفته میشه در سومین مرحله فرمونم در میارم پرت میکنم بیرون جوری که اون ببینه، یعنی من فرمونم ندارم، یه فکری کن به حال خودت. اینجوری که دولت داره میره و شورای عالی امنیت ملی هم عینک زدن همین که فرمون انداختن بیرون. اونا گفتن آقا تو آخر شهریور یوسیه به اصفهان فعال نکنید، اینا فعال کردن، اونا هم سر و صدا کردن، بعد اومدن گفتن آقا همین مقدار بسته دیگه جلوتر نرید. اینا بعد دیگه اومدن جلوتر، مرکز تحقیقات آبسنگین عراق فعال کردن، اونا دوباره سر و صدا کردن، اینا دوباره رفتن جلوتر، اونا چراغ زدن، بوق زدن، برو کنار. مرحله سوم نفند فعال کردن، پروتکل الحاقی رو ندیده گرفتن، نتیجه این شده که فرمون هم انداختن بیرون. یه فکر بار خودتون بکنید، این فضای جدی به این معنا که اتومبیلی که از روبرو داره میاد یک تریلره، تریلر ماش جلوش هم گارد کشی شده است. بوق تریلر هم که دیدید چجوریه، ما هم که از اون روبرو میریم آدی خوب دست خوب برن چه جیان، این جیان لکولک میکنه با حضرت. من اینجوری دیدم که اون راننده اون تریلر نگرانه که داخل این جیان پره بمب باشه که اگر شاخ به شاخ خوردن به هم در واقع تبعاتش برای هر دو بیشتر باشه. چیچن استراتژی مزایای بسیار زیادی داره اما التهاب و دلبرش بسیار بالاست. این نشان خوشبختی است که مردم ما در مسئولین این امکان رو دارن که در تئوری بازی ها بتونن ملاحظات مسائل و جوانب رو داشته باشن. البته من احساس میکنم که اطلاع رسانی در خصوص فرایند سیاست های کلان به مردم به خصوص به جامعه نخبگان کشور، جامعه دانشگاهی کم صورت میگیره و این اشکال اساسی است که به دولت وارده. خب در یک چنین فضایی که 27 گام احتمالات رو بررسی کردیم، رویارویی هم مشخصه، استراتژی ها هم داره همینجوری مدام به هم می‌ریزه، یعنی بازه استراتژی آمریکایی ها هر 8 ماه 9 ماه یه دکتری شده، 8 ماه 9 ماه یه دکتری میرن باطل میشه دکترین بعدی. این خیلی خطرناکه، خطرناک از این جهت که ممکنه یه دکترین رو اعلام کنن عوامل تو صحنه‌شون دکترین دیگه قبلی رو پیاده کنن. از دید ما ممکنه این باشه که دشمن به هم ریخته نظام تصمیم سازیش. اگه از این طرف هم باید حواستمون باشه که مبادا این درگیری مثل بحران 1962 بحران موشک کوبا که کندی و خروشچف مجبور شدن هاتلاین خط قرمز بذارن و دوتاشون دوتا تلفن قرمز رو میزشون باشه که اگر احیانا دیوانه ای را افتاد یه بمبی برداشت هواپیمایی بمباران کرد مثلا تاسیسات آمریکایی ها رو یا آمریکایی هایی که بیرفت تاسیسات روسا رو بمباران کنه این دو نفر به هم زنگ بزنن بگن آقا این خودسر بوده ربطی به ما نداره، یعنی بتونن جلوی بحران رو بگیرن. البته الان بین آمریکا و ایران خط قرمز وجود هات لاین یعنی تلفن قرمز وجود نداره و اینها مواردی است که بایستی به عنوان نکات جدی مورد ارزیابی قرار بگیره. اون چیزی که اصل بحث ما در این جلسه مسئله اینه که بالاخره مکاتب روابط بین الملل تو این فضا که میخوان پاسخگوی این مسائل باشن چرا از خودشون تحرک نشون نمیدن؟ استحضار دارید این مکاتب روابط بین الملل مکاتبی هستن مدرن، مربوط به دوره مدرن، پارادایمی که چارچوب تصوری که تا سالهای اخیر تو ایران بود تقابل بین مدرن و سنتی بود، سنت و مدرنیته. این چارچوب در 5 سال گذشته به هم ریخته، دیگه چیزی به نام تقابل سنت و مدرنیسم موضوعیت نداره، به خصوص که الان تقابل بین دو پارادایم اومانیزم و تروئیزمه، بین پارادایم خداگرایی و بشرگرایی. اساسا تقسیم بندی اومانیزم تروئیزم امروز موضوعیت داره، نه تقسیم بندی سنت و مدرنیزم، تردیشن و مدرنیزم. معنی این حرف اینه که تئوری های روابط بین الملل از دو حیث زیر سوال میرن. حیث اولش اینه که اساسا مربوط به پارادایم اومانیزم هست، یعنی اگر در واقع مکاتب نئولیبرال رو ببینید، مکاتب کلاسیک هر کدومش شما در ارزش قرار بدید، اینها خواستگاهشون اندیشه مدرنه و در پارادایم اومانیسم موضوعیت داره، بشر رو محور قرار میده. از این جهت انسانی که در میدان خدا منظری نمیتونه از فرمولهای روابط بین الملل مدرن استفاده کنه. همونطوری که ما در تئوریای اقتصادی گفتیم اقتصاد مدرن امروز زیر سوال هست، تئوری جامعه شناسی زیر سواله، خیلی گزاره‌های دیگه دانش مدیریت و غیره، در حوزه روابط بین الملل هم امروز با یک چالش جدی در حوزه تئوریک مواجهیم. اندیشه مربوطه کلاسیک ها و نئولیبرال ها و دیگران امروز به شدت اینجا در میدان بازی جهان اسلام و غرب جواب نمیده، کما اینکه دیدید خاویر سولانا را افتاد به عنوان مسئول در سوئد سیاست خارجی 400 میلیون اروپایی در اتحادیه اروپا، اومد کشورهای اسلامی که مسئله توهین به پیامبر در روزنامه‌های غربی رو خونسار کنه نتونست، و همونطوری که دیدید قضیه روز به روز داره جدی‌تر میشه. تعداد زیادی از افراد تا حالا در لیبی، بنگلادش، نیجریه، افغانستان، پاکستان، کشورهای دیگه برای این مسئله کشته شدن، شهید شدن. نگرانی از اینه که هیچ زبان مفاهمه‌ای بین غرب و جهان اسلام وجود نداره. دیگه اینجا پرونده هسته‌ای ایران نیست که زبان ما رو نفهمن، زور بگن. اینجا مسئله جهان اسلامه. ببینید برلوسکونی یه جوری برخورد میکنه، وزیرش میاد توی تلویزیون عکس اون کاریکاتورها رو روی پیرنش نصب کرده، میاد نشون میده، مسخره میکنه، بعد ده تا جوون 11 تا جوون لیبیایی توی بنغازی جلوی کنسولگری ایتالیا اعتراض میکنن، پلیس لیبی میزنه اینها رو میکشه. این فضا فضای بسیار سنگینی است. دلیل اینکه ما مفاهمه نمیتونیم صورت بدیم، اگر دیپلماسی رو به طور جدی، هنر برقراری و حفظ و بست و رابطه و نمایندگی یک ملت توی جهان با بهره‌گیری از شیوه های در واقع مسالمت جویانه بدونید، الان دیپلماسی ترکیده. روابط بین الملل و حقوق بین الملل نمیتونه جلوی این جذب به وجود آمده رو بگیره. اون چیزی که هانتینگتون جنگ تمدن ها میگفت، به گونه بعضی از رگه هاش خودش رو داره نشون میده، هرچند که حالا نقد داره به اون مسئله. اینجا چه باید کرد؟ واقعا مسئله ما چیست؟ من جسارتا در کانون حوزه آکادمیک دیپلماسی در کشور، یعنی در محضر عزیزان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی، میخوام متعرض تئوری های روابط بین الملل بشم و اینها رو از دو زاویه نقد کنم. اولا این تئوری ها مربوط به پارادایم هومانیسم هستند، لذا فقط پاسخگوی اونن. اگر شما با اون فرمولا بخواید روابط بین الملل محقق کنید، یعنی با قواعد حریف میخواید با حریف عمل کنید، خب حریف که قواعدش رو خودش نوشته و اون رو بر ما مستولی میکنه. نکته دوم که مسئله اصلی ما در کلمه روابط بین الملل مفهومی است که ما اینجا در ترمینولوژی و اتیمولوژی اون باید یک مفهوم روابط بین الملل رو پس بگیریم. مواجهه که اخیراً ما صورت میدیم با شیطان اینه که به سراغ خود شیطان رفتیم. حالا شیطان که میگه منظورمون آمریکا نیست، خود شیطان، اون ابلیسی که توی قرآن اومده. چی شد که 24000 پیامبر رو ناکام گذاشت؟ دلیل موفقیت شیطان یک نکته است. شیطان مفاهیم رو قلب کرده، تقلب در مفهوم کرده، یعنی واقعیت رو، واقعیتی که وجود داره رو، از حقیقت به باطنیت قلب کرده. این خیلی نکته بسیار مهمی است. مثال زدم چند روز قبل توی یکی از دانشگاه های دانشگاه تهران، گفتم توی این قرآن آمده اقتربت ساعه. این اقتربت ساعه که توی قرآن آمده میگه ما این قرآن اگر به کوه نازل کنیم متلاشی میشه. چرا نازل الان ما که این رو میشنویم برامون تلاوت میشه، قرائتش میکنیم، ما متلاشی نمیشیم؟ چون قلب شده. درسته همه انبیا رو منحرف کرد حرکتشون رو، پیامبر اسلام رو نتونست با خودش کاری کنه شیطان، قرآن پیامبر رو قلب کرده. قرآن تحریف نشده، خدا گفته توی قرآن که خودمون حفظش میکنیم، انا لهو لحافظون، خودمون حفظ میکنیم قرآن رو، اما محتوای قرآن قلب شده. چطور؟ این اقتربت ساعت، ساعتی که اینجا آمده وقتی ما میشنویم باید بدنمون بلرزه از زلزله نهایی، اما ساعتی گفته میشه این اوبلاش که شما به دستتون میگذارید به ذهن متبادر میشه. تا میگم ساعت خوری همه نگاه به دستشون میکنن. هنر شیطان این بوده که تمام مفاهیم قرآن رو اینجوری آمده قلب کرده. یکی از مفاهیمی که قلب شده در 200 سال گذشته به دلیل اینکه عثمانی، حکومت عثمانی کشورهای عربی رو هم تحت سیطره خودش داشت، یک کلمه اونجا از زبان عثمانی توسط جریانات روشنفکری طالبوف و آخوندزاده و دیگران وارد ایران شد اون موقع، به نام ملت و ملل و ملی. میدونید که این کلمه امروز تو ایران به معنای مردم گرفته میشه، اما معنای مردمش یک معنای در واقع انتهاییشه و اصلا تو خود عرب به معنای مردم مرسوم نیست. ملت یعنی آیین، یعنی کیش، یعنی دین. ما میگیم سازمان ملل متحد در ایران، خود عربا میگن امم المتحده. وقتی اینجا ما میگیم ملی، تیم ملی، تیم ملی فوتبال، تیم انگلیسیه، ملی یعنی دینی، ملت یعنی دین، یعنی آیین، یعنی کیش. تیم ملی فوتبال یعنی تیم دینی فوتبال، یعنی تیم آیینی فوتبال. اتیمولوژی که کنیم و ترمینولوژی کنیم، ملت معناش معنای مردم نمیده. سازمان ملل وقتی میگیم، این سازمان یعنی سازمان ادیان. وقتی گفته میشه اینترنشنالیزم، اینترنشنالیزم مربوط به عصر بعد از انقلاب فرانسه است، زمانی که نیشن استیت، دولت مردم ها موضوعیت داشتن. مرزی کشیده میشد، پول واحدی، پرچم واحدی. اما نه امروز که سیاست بدون مرز، اقتصاد بدون مرز و فرهنگ بدون مرز میره که جهان رو یک پارچه کنه. نشنالیزم و ناسیونالیزم امروز به سرعت داره کمرنگ میشه. وقتی میگیم ناسیونالیزم، بعضی یاد ایران باستان میفتن، میگن آقا اگر حرفی از ایران باستان زده شد یعنی ایرانگرایی و ملیگرایی. ملیگرایی پدیده ایدئولوژی مدرن، 200 سال از عمرش نمیگذره. اینترنشنالیزم و اینترنشنالیزم دورانش داره میگذره، به سرعت داره رقیق میشه. لذا تئوری های روابط بین الملل هم از دو زاویه دارن دوچار هجوم میشن. اولا خواسته فقط برای تفکر مدرن و انسان مدرن و انسان غربی هستن. اگر کسی تو ایران از تئوری های روابط بین الملل غربی استفاده کنه برای مراوده با خود غربی ها، قطعا به نتیجه نخواهد رسید. کمی که الان میبینید بین جهان اسلام و جهان مدرن بستر این بعضی توهین هایی که به پیامبر شده امکان مفاهمه وجود نداره. میگیم آقا چرا این کارو کردید؟ بیاید عذرخواهی کنید. میگن آقا آزادی بیانه. بعد میگن شما چرا دیوار سفارت رفتید بالا؟ میگیم آقا کسی از سفارت آتیش نزنه، شما هم بیاید عذرخواهی کنید. هیچ کسی این وسط نمیفهمه چی شد. یعنی همینجوری همه دارن به این التهاب دامن میزنن. امکان مفاهمه وجود نداره. دلیلش اینه که تئوری‌های روابط بین الملل مربوط به مدرنیته است. ثانیاً خود اینترنشنالیزم و ناسیونالیسم دورانش داره سر میاد. دیگه مسئله پیامبر اسلام ایران نیست، سوریه نیست، عربستان و مصر نیست. 54 تا کشورن. نمیشه بگیم با 54 تا وزیر امور خارجه صحبت کنیم. وزیر امور خارجه ملی یعنی مربوط به حوزه اون کشور در حد چارچوب مرز ملیش و پرچمش، بلکه یک مسئله عامه. و اینجا اون فضایی که هانتینگتون میگفت به مسئله قبل از وستفالیا داریم برمیگردیم، یعنی دوباره برمیگردیم به جایی که مرزهای ملی موضوعیت ندارن و در واقع چیزی به نام ناسیونالیسم و آنچه که تو این سالها شناخته شده تو این 200 سال داره روز به روز رقیق‌تر میشه. لذا امروز به سرعت نیشن و ناسیونالیسم داره رنگ میبازه. دیگه چیزی به نام روابط بین الملل معادل اینترنشنالیسم و اینترنشنالیسم وجود نداره. اما کلمه روابط بین الملل رو من معتقدم همونطوری که ساعت رو باید احیا کنیم، معنای اوکلاک ساعت نیست، ساعت یه چیز دیگه است. یکی از کلماتی تو قرآن آمده ملته، در مورد ابراهیم میگه ملت ابراهیم، نمیگه مردم ابراهیم، میگه آیین ابراهیم، کیش ابراهیم، دین ابراهیم. روابط بین الملل یعنی روابط بین کیشها، بین دینها، بین حوزه‌های فکری. از این جهت وقتی بحث از روابط بین الملل میکنیم، معناش دیگه چیزی به نام اینترنشنالیزم نیست. اینترنشنال در اینجا موضوعیت نداره. لذا بازپسگیری کلمه ملت و برگردوندنش، یک بار تو این سال 76-77 تو این تالار علامه امینی مناظره میکردیم با بعضی از دوستان، فضای بعد از دوم خرداد بود، تازه اون جو احساسی. یکی دیگه وسط جمعیت بلند شد به من گفتش که چرا به رأی مردم همفکران شما احترام نمیذارن. گفتم که گفت مگر امام نگفته میزان رأی ملت هست؟ ما یک ساعت مناظره کرده بودیم اون دوستمون، هر چی دوست داشت با فرمول های هرمنیوتیک تمام مفاهیم رو میبرد زیر سوال میرفت جلو. گفتم که شما این کلمه رو، این چهار تا کلمه میزان رأی ملت هست که میگید امام گفته میزان رأی ملت هست رو آنالیز کنید با فرمول های هرمنوتیک. خب معلوم شد میزان، ترازو، رأی، نظر، ملت گرفت مردم. گفتم کجای زبان عربی آمده که ملت یعنی مردم؟ اون چیزی که من استنباط میکنم با فرمول های هرمنوتیک، چون در فرمول های هرمنوتیک میگن نگاه کنید ببینید عوام، مردم چی میفهمن از این جمله، نگاه کنید ببینید منظور گوینده چی بوده، نگاه کنید ببینید در خود فقه اللغت، در اون انسایکلوپدیاش، در اون دیکشنری مربوطه معنای مسئله چیه. من از بیرون این مرزها اومدم نگاه میکنم میبینم ملت، خب ملت میشه دین. میگم بنیانگذار جمهوری اسلامی گفته میزان رأی دین است، میزان رأی آیین است. خب اون بنده خدا البته شوکه شد، یعنی امام خواسته با مردم شوخی کنه، اون که خودش استاد زمان عربی بوده. گفتم نه، اگر قرار باشه ما مواجه همون با مفاهیم با فرمولای هرمنوتیک باشه، سه شرط داره. اگر به فرهنگ لغت نگاه کنید، بله مسئله ملته، یعنی دین، یعنی آیین. اما نظر گوینده یعنی بنیانگذار جمهوری اسلامی مردم بوده، چون این کلمه تحت لفظی بین مردم، ملت یعنی مردم. لذا منظور اینه که همیشه نمیشه با این فرمول ها تو محیط های بیرون وارد عمل شد. محیط های مخبگان ما باید این کلمه ها رو بشکافن، بشناسن و آنالیز جدی کنن. اصل اتیمولوژی و ترمینولوژی مفاهیم پایه در همه علوم، حتی عنوان علوم شروع شده. امروز ما در مسئله روابط بین الملل از خود کلمه روابط بین الملل باید شروع کنیم، ببینیم چرا ما عاجزیم از اینکه غرب و جهان اسلام نمیتونن مفاهمه صورت بدن و روز به روز تنشا بالا میره، تا جایی که امروز اسرائیلی ها و انگلیسی ها برای دامن زدن به جنگ های قومی در کشور عراق، حالا که دیدن شیعه ها دولت رو دارن دست میگیرن، آمدن رفتن توی سامرا و کاظمه افتاده کردن به حرم حضرت امام حادی و امام حسن عسکری علیه السلام. ما چه باید بکنیم؟ باید از اتیمولوژی، ریشه شناسی و ترمینولوژی، ترم شناسی واژه های این علوم شروع کنیم. کمتری که عرض کردم کلمه عربی ملت در قرآن، اصطلاحا میگیم کلمه قرآنی ملت، ملت ابراهیم، یعنی آیین ابراهیم، دین ابراهیم، اینو احیا کنیم. بایستی اصل روابط بین الملل، حالا که دیگه اینترنشنالیزم داره جای خودش رو میده به حوزه های تمدنی، دیگه تمدن ها حرف میزنن. وقتی روزنامه دانمارکی توهین میکنه، خانم مرکل توی آلمان میاد میگه ما دفاع میکنیم ازش، آقای برلوسکونی دفاع میکنه توی ایتالیا، آقای شیراک دفاع میکنه، آقای جورج دبلیو بوش دفاع میکنه. یعنی مسئله مسئله یک کشور نیست، مسئله انبوه کشورهای درون در واقع غرب هست. با استفاده از این چارچوب طبیعی است که ما به متدولوژی برسیم، یعنی بعد از اینکه ترمینولوژی و اتیمولوژی مسئله صورت بگیره، در اینکه ملت، ملل جمع مردم نیست، جمع دین و کیش و آیین و عقیده هست. در حوزه اتیمولوژی ما به چهار نوع رابطه میرسیم در روابطی که الان وجود داره. همونطور که عرض کردم روابط بین یک مرزی به نام ایران، پرچم به خصوصی، دولت به خصوصی، با پرچم و ملت مرزکشی شده به خصوصی نیست. اتفاقی داره الان میفته که نه ربطی به ایران داره، نه ربطی به آمریکا، بیرون از این دامنه ها، فراتر از ایرانیت و آمریکاییته. اینجا مسئله تبیینه دو پارادایم، اومانیزم یعنی بشر محوره و تروریسم یعنی خدا محوره. در بشر مداری امروز شما به عنوان دانشجوی حقوق میدانید که هیومن رایتس رو به عنوان منیفست جهانی دارن روی سر بشر میزنن. سه کتاب آسمانیه در واقع تورات، انجیل و قرآن رو میگن بیارید زیر رادیکال اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک کتاب زمینی، و میگن قرآن شما زمانی قبوله که زیر کلید اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه و مفادی از این دست. لذا مواجهه با واژه زیبای حقوق و واژه زیبای عربی بشر در هیومن رایتس، اونجایی که اصالت از آن بشر، متغیرهای جدی رو رقم میزنه. حق بشر اینجا مطرح نیست. ترجمه یک کلمه هیومن رایتس به حقوق بشر یکی از جفاهاست، چون منظور حق بشری که جای خدا قرار گرفته داره پرستیده میشه. هیومن رایتس معناش اینه. لذا به جد ما باید از ترجمه این مفاهیم خودداری کنیم. پا فارسی را پاس بدارید اینجا معنا نداره. بایستی این مفاهیم رو با فرهنگ خودش، با ذات خودش شناخت تا معلوم بشه که اینا اصلا مربوط یه چارچوب تصوری دیگه‌اند. لذا به چهار نوع رابطه میرسیم که روابط مشکوک اینجا خودش رو نشون میده در روابط بین همون مللی که مطرح بود. رابطه اول رابطه درون پارادایم اومانیسمه، اونجایی که انسان محوره. در پارادایم اومانیسم ایدئولوژی فاشیسم، ایدئولوژی نازیسم، ایدئولوژی سوسیالیسم یا مارکسیسم، ایدئولوژی لیبرالیسم حرف اولو میزدن در 100 سال گذشته. دو جنگ جهانی هم بر بشریت حاکم کردن. ما در نوع رابطه از نوع اول کشورها رو یا سوسیال دموکرات میدانیم یا لیبرال دموکرات با همون تلقی مدرن. اینجا رابطه فقط رابطه درون پارادایمیه، یعنی با فرمول های اینترنشنالیزم یا همین روابط بین الملل فعلی فقط میشه تو پارادایم اومانیزم حرف زد. فقط میشه انگلیسی، فرانسوی، آمریکایی، ایتالیایی بود که از این فرمول ها استفاده کرد. اگر ایران دولت سوسیال دموکرات داشته باشه مثل دولت قبلی یا دولت لیبرال دموکرات مثل دولت ما قبل اون، دولت سازندگی، دولت لیبرال دموکرات، دولت اصلاحات، دولت سوسیال دموکرات، این گونه دولت ها با فرمول های مدرن میتونن توی روابط بین الملل در زمین حریف بازی کنن. این میشه جنس رابطه از نوع اول، چون کشورهای عمانی مشترکات جدی دارن. روابط اینجا روابط بین مشترکاته نه بین افتراقات. پس رابطه از نوع اول رابطه درون پارادایمی اومانیزمه. رابطه نوع دوم رابطه درون پارادایمی تروئیزمه، اونایی که خدا محورن. الان در قضیه توهین به پیامبر تمام کشورهای اسلامی صرف نظر از شیعه یا سنی بودن، عرب یا عجم بودن، مالایایی، اندونزیایی یا در واقع ایرانی بودن، یه کار مشترک میکنن، اعتراض میکنن. اینجا مسئله شمولیت داره، هر 54 تا کشور رو در بر گرفته. معنای این حرف اینه که رابطه از نوع دوم اجزاء کشورهای تئوئیست خداگرا توی بسیاری از مسائل مشترکات دارن، اینجا باید بیان مشترکات رو معین کنن، افتراقات رو کم کنن. رابطه از نوع سوم رابطه ای است که بین اومانیست ها و تئوئیست ها باید صورت بگیره. حالا همه تمدن غرب با همه محیط جهان اسلام امکان مفاهمه و گفتگوی این دو تا چیه؟ این اونجایی که الان جاش گمه، یعنی کشورهای اسلامی میخوان با فرمولهای خود اومانیستا برن جلو، اومانیستا هم با فرمولهای خودشون میان، یک طرف قضیه خلع داره. این در بحث جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید علم بار سنگینی است بر دوش دانشجویان روابط بین الملل که شفت سوم تئوری روابط بین الملل رو باز تولید کنن. نباید کسی توی اروپا و آمریکا برای ما اینا رو تولید کنه توی حوزه تفکر دینی ما مثلا با این فرمول ها بریم با اونها مفاهمه کنیم. دانشجوی ما اینجا باید مکاتب روابط بین الملل اونها رو بخونه، مکاتب خودمون هم بدونه، دانشجوی اونها هم باید مکاتب خودشونه که میخونه مکاتب ما هم بدونه، که وقتی میان بیرون به عنوان نخبگان امکان مفاهمه رو در واقع تعامل و گفتگو داشته باشن. لذا رابطه از نوع سوم امروز تعطیله، روابط برون پارادایمی، یعنی کل تئوئیستا خداگراها با کل اومانیستا چجوری با هم باید رابطه داشته باشن. نکته مشخص این مسئله اینه که روابط درون چارچوب تصوری، درون پارادایم، روابط استراتژیک محسوب میشه. اتوماتیک دانمارکی ها، سوئدی ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها، آمریکایی ها رابطهشون با هم استراتژیکه، چون هر چیزی دارن مشترکه. همونطوری که ما در مسئله پیامبر اسلام با همه کشورهای اسلامی دیگه به طور اتوماتیک همه چیزمون توی قضیه پیامبر اسلام مشترکه، از این جهت ما رابطه استراتژیک داریم. تعریف روابط استراتژیک باید تغییر کنه. نکته بعدی اینه که هیچ وقت دو تا پارادایم روابطشون نمیتونه با هم استراتژیک باشه. هیچکی نمیتونه بگه عربستان در مثلا جهان اسلام با آمریکا رابطه استراتژیک داره. هیچکی نمیتونه بگه جمهوری اسلامی با آقای چاوز سوسیالیست در مثلا آمریکای لاتین رابطه استراتژیک داره. اونها اومانیستن، ما تئوریست. طبیعتاً اگر کسی فکر کنه عربستان با آمریکا رابطه‌اش استراتژیکه، شاه هم رابطه‌اش با آمریکا استراتژیک بود. هیچ وقت روابط استراتژیک با یک انقلاب اینجوری متلاشی نمیشه. لذا روابط درون پارادایم، روابط استراتژیک، روابط بین پارادایم ها، روابط غیر استراتژیک. اما نکته اصلی، نکته اصلی که مد نظر داریم اینه که در حوزه روابط بین الملل در تفکر دینی، حالا ملل رو از قرآن احیا کردیم، ملت یعنی دین، آیین، کیش. دین و کیش و آیین مسلمان‌ها با دین و کیش و آیین مدرنیست‌ها امروز در چالش با هم هستن. روابط بین اینها چجوری باید موضوعیت پیدا کنه؟ جمله رو علی علیه السلام در نهج البلاغه داره که شأن روابط بین الملل رو میتونیم از این دکترین اخذ کنیم. میفرماد که فردی بین خودتون و خدای خودتون رو اصلاح کنید، خدا بین شما و دیگران رو اصلاح خواهد کرد. تکرار میکنم، میگه بین خودتون و خدا رو اصلاح کنید، خدا بین شما و دیگران اصلاح میکنه. ما در زندگی شخصی و عمومیمون اگر واقعا بین خودمون و خدا رو اصلاح کنیم، در خانوادمون، در فامیلمون، در اطرافیانمون، در دوستانمون و در بین مردم، قطعا روابط ما رو اصلاح میکنه خدا. ما به مردم و به دیگران باج ندیم، به خانوادمون باج ندیم، از خدا کسر نذاریم. نه، ما با خدا رابطمون رو تعریف کنیم، خدا رابطه ما با دیگران رو تعریف خواهد کرد. این رو از سطح تکنیکی بیاریمش بالا توی اشل سنگین و عظیم. یک حکومت و یک جامعه به عنوان ملت، یعنی به عنوان یک دین، به عنوان یک اعتقاد، به عنوان یک آیین، رابطه خودش رو با خدا اصلاح کنه، قطعا خدا رابطهش رو درون پارادایم، درون اون چارچوب تصوری با سایر مؤمنین و مسلمین در حکومت‌های مختلف و با سایر انسان‌های غیر مؤمن و حکومت‌های غیر مسلح و غیر مؤمن اون رابطه رو تنظیم خواهد کرد. سرفصل جدیدی که در تئوری‌های روابط بین‌الملل باید باز بشه اینه. مگر نمی‌گفتن که حماس یک جنبش تروریستی؟ همین جنبشی که به زعم بعضی‌ها تروریستی بود، امروز در با فرمول‌های مدرن شما می‌بینید که وقتی به رأی مردم مراجعه میشه این رأی میاره. مجبورن کسی که رابطه خودش با خدا رو تعریف کرده، جانش رو بر سر این مسئله میگذاره، قلب مجبوره بپذیره این مسئله رو. اگر رفتیم جلوتر، حزب الله لبنان رو دیدیم که از جنگ چریکی شروع کرد، اسرائیل رو بیرون کرد، تن در نداد به فرمول‌های مدرن. امروز نماینده مجلس داره در پارلمان لبنان، وزیر داره در کابینه لبنان، دانشگاه داره، تلویزیون داره، روزنامه داره، تیم ورزشی داره و محبوبیت داره. تنها سازمان چریکی که توی روز روشن تو پایتخت کشورشون رژه میره. به دلیل اینی که انسان رابطهش رو وقتی با خدا درست کنه، خدا رابطهش با دیگران رو اصلاح میکنه. امروز حماس در فلسطین محبوبه، حزب الله لبنان محبوبه، درون مردم ایران هم همینه. 25 سال اینجا سفارت وجود نداره برای آمریکا. ژاپن و آلمان بدون آمریکا رو پا نموندن. اما ما نتوانستیم این رو تئوریزه کنیم. آمدیم با فرمول‌های روابط بین‌المللی که خود مدرنیست‌ها دادن، از دیدگاه‌های هانس جی مورگنتال گرفته تا جیمز روزما و جین کرت پاتریک و دیگران، سعی کردیم قواعدی بتراشیم که با این فرمول‌ها مثلا بشود روبروی انسان غربی ایستاد، با اون مفاهمه کرد. ما زبان مشترک نداریم با غرب. لذا روابط بین الملل یعنی روابط بین ادیان، روابط بین کیش‌ها، روابط بین اعتقادات، روابط بین آیین‌ها. و اینجا وقتی کسی اعتقادش قرآنی، اول باید رابطه خودش با خدا رو روشن کنه. چرا ما مجبوریم تبعیت کنیم از خدا، عجیب الله، اطاعت کنیم از خدا و اطاعت کنیم از رسول؟ چرا باید به مورد قرآن عمل کنیم؟ چون شیطان حتی خود این قرآن رو هم میتونه در واقع قلب کنه مفاهیمش رو. از این جهت ما روابط بین اجزای درون پارادایم هومانیسم رو ببینیم، رابطه بین دانمارک و سوئد و هلند و بلژیک و فرانسه و آمریکا، روابط درون پارادایم تئوریست رو هم باید اصلاح کنیم. فرمول‌ها اینجا نوشته بشه که کشورهای اسلامی اونها رو بتونن تدریس کنن. این رو ایرانی باید بنویسد، ایرانی مسلمان، نه کشورهایی که هنوز حکومت‌هاشون در جهان اسلام حکومت‌های در واقع دست نشاندن. این دو نوع رابطه، رابطه سوم بین پارادایم هومانیسم یعنی انسان مدار با پارادایم تروریسم و خدا مدار چگونه باید مفاهمه صورت بگیره و حرف زدن و در واقع تعامل و گفتگو محقق بشه، دیالوگ چگونه باشد، این شرط سوم. و همه اینها باید در بستری باشه در بین رابطه بین انسان و خدا. تک تک ما در دین شخصیمون رابطمون با خدا باید تعریف بشه، بعد با دیگران، حکومت و جامعه هم به عنوان یک ملت، یعنی یک ایده که اجزایی داره به نام حکومت و مردم، اینها هم باید رابطهشون رو با خدا روشن کنن. جای تئوری روابط بین الملل از این زاویه که دیگه دوران پایان اینترنشنالیزم و دوران پایان نسیونالیزم و دوران پایان ملیگرایی، چون الان میبینم که کشور میگن آقا هر کس حرف از ملیگرایی بزنه، اگر بگی آقا کوروش اینگونه بود، اگر بگی آقا نمیدونم ما زمانی که سپهبد سورنا توی همین ارومیه نابود کرد نیروهای سردار رومی کراتوس رو زمان جولیوس سزار، شهر ارومیه رو که شما میبینید اینجا جایی بوده که رومی ها رو اسیر کردن، سپهبد سورنا آورد اینجا مستقرشون کرد، حالا شد شهر ارومیه یعنی منطقه رومی ها. شما این حرفا رو میزنید یعنی ملی‌گرایی، یعنی ناسیونالیسم. ناسیونالیسم 200 سال از عمرش میگذره. این صحبت 2400 سال پیشه. لذا هر نگاه به باستان‌گرایی، هر نگاه به پیشینه تاریخی در چارچوب حوزه در واقع اندیشه ایرانی معناش ملی‌گرایی نیست. ملی‌گرایی یعنی نگاه اعتقادی و دینی. نگاه چیش؟ ممکنه چیش و آین مارکسیستی باشه، مدرن باشه، سوسیالیستی و لیبرالیستی باشه، ممکنه تفکر شیعی باشه. از این زاویه و این خلط مبحثی در حوزه ناسیونالیسم و ملیگرایی میشه که اون رو میگیرن مسئله قومیت و مفادی از این دست. ما باید ترمینولوژی و اتیمولوژی، ریشه شناسی مفاهیم رو صورت بدیم، انحراف در علوم رو از همین زاویه بزداییم. رابطه نوع چهارم رابطه بود که علی فرمود میان خود را با خدا اصلاح کنید، خدا میان شما با دیگران را اصلاح میکنند. این در مورد ملت ها هم موضوعیت داره. امروز ایران و غرب، جهان اسلام و غرب هر دو به بن‌بست رسیدن. ایران راه بازگشتی نداره. وقتی که امروز انرژی داریم، نفت و گاز، اونها علم و تکنولوژی دارن. فردا که نفت و گاز ما تمام میشه برای نسل بعدی، اونها علم و تکنولوژی دارن و در واقع انرژی. نسل بعدی باید کاسته گدایی دستش بگیره، بره از اینها انرژی بگیره. این از ما به دوره که برای نسل بعدی اینگونه مصیبت به ارمغان بیاریم. از این یه جهت و از توی دیگه هم این بهانه رو بزداییم، بهانه های دیگر رو اینها علم میکنن. جلوی در واقع اندیشه کفر از این زاویه باید ایستاد. کلمه منافع ملی کلمه سیاسی نیست، کلمه اصطلاح ساکن اقتصادیه. لذا کسانی که میگن آقا بازی روابط بین الملل بازی منافع ملیه، اینا منفعت ملی ماست دیگه. اگر از این زاویه نگاه کنیم اینا منفعت ملی ماست، باید ایستاد و منافع رو از دست نداره. حالا که به بن‌بست رسیدن هر دو طرف، هم در مسئله انرژی اتمی ایران و غرب، هم در مسئله توهین به پیامبر اسلام در رسانه‌های غربی، جهان اسلام و جهان غرب به بن‌بست رسیدن، اون چیزی که مهمه این نیست که چه رخ میده از این به بعد. اونی که مهمه اینه که با این مسئله چجوری باید برخورد کرد و اندیشمندان ما، جوانان عالم ما در آینده چگونه باید با این مسئله روبرو بشن و مواجهه صورت بدن. خب اندیشه مدرنی که امروز میاد توهین به پیامبر ما میکنه، از مدرنیته داره بهره میگیره. مدرنیته اساسی ترین مسئلهش قداست زدائی. گفت میگه که اندیشه مدرن میگه هیچ چیز مقدسی نباید وجود داشته باشه تا بشه بهش تعرض کرد و نقدش کرد. بعد از اینکه روزنامه دانمارکی کاریکاتورها رو کشید، یک روزنامه فرانسوی توی صفحه اولش کاریکاتور تعداد زیادی از انبیا رو کشید که روی ابری نشستن، بعد دارن به پیامبر اسلام میگن آقا چرا پیروان تو شاکی شدن. قبلش عکس تمام ماها رو کشیده بودن، یعنی قبلش همه ما قداست زدایی شده بودیم. در فرهنگی که آقای نیچه فریاد میزنه که دیگه خدا مرد، این اصل خدا مرد در ذات اندیشه نیچه در واقع بیانگر فعل و انفعالات اندیشه مدرنه. قداست زدایی حرف اول رو میزنه. حالا قرآن و پیامبر اسلام رو هم باید قداست زدایی کنن. اینها سال گذشته که کتاب پرافیت آف دوم پیامبر نیستی رو آقای کریگوین نوشت، این کاریکاتورها مبنی بر کتاب کریگوین تهیه شده که میگه پیامبر اسلام پیامبر سکت، خشونت و تروره. سه تا کلمه ای که ذات اندیشه مدرنه. زدیگیو بورژوژینسکی چندی قبل اعلام کرد که اندیشه مدرن 175 میلیون کشته رو دست بشریت گذاشته. حالا میگن پیامبر اسلام آقای کریگوین در کتاب پرافیتازون پیامبر نیستی 400 صفحه کتاب 72 صفحه‌ای خودش رو اختصاص داده به آیه های جهاد شهادت و اثبات میکنه که در این کتاب شأن تروریسم ریشه در آیه جهاد شهادت داره. پاسخ ما اینه که از زمان انقلاب اسلامی تا به امروز که رویکرد دینی به وجود اومده، هم در حزب الله لبنان جهاد اسلامی، هم در گروه‌های افراطی آمریکایی ساز مثل القاعده، تعداد انسان‌هایی که به دست مسلمان‌ها کشته شدن چقدر بوده؟ همه این‌هایی که توی مسکو کشته شدن توسط جاهلین طالبانی چچن، همه این‌هایی که توسط طالبان آمریکایی ساز کشته شدن، همه این کسایی که توی سرزمین‌های اشغالی از اسرائیلی‌ها کشته شدن، همه رو سرجمع بزنید 10000 نفر، 100000 نفر، 1,000,000 نفر. این تروریسم در اسلامه. خیلی خوب، 1,000,000 نفر رو مسلمان ها مثلا کشتن. شما که اعتراف صریح خانم مرکل اینه که اجداد من در 60 سال پیش 6,000,000 یهودی رو در گروه های آدم سوزی سوزاندن. سر کلاس ها
در جامعه شناسی، در اقتصاد، در سیاست، در فلسفه غرب گفته میشه دوران تاریخ غرب دوران قرون وسطا بود و از 400 سال پیش با رنسانس، با روشنگری، با مسئله انقلابی که مارتین لوتر صورت داد و پروتستانتیسم اسلامی رو محقق کرد، جهان غرب، جهان صلح و صفا و آرامش و روشنگری و انتلکتوالیته و انلایتمنت و این ذهنیت‌های، اگر این ذهنیت‌های روشنه، یک قلم 6 میلیون نفر رو ریختن تو کوره آدمسوزی. هولوکاست، آدمسوزی انبوه. این هولوکاست، تروریسم تو ذات چیست؟ آیا تروریسم در ذات مسیحیته؟ مگر غیر از اینه که آلمانی ها مسیحی هن؟ نوع مسیحی متحول شده به نام پروتستانتیسم، اندیشه پروتستان، اندیشه اعتراض که توسط مارتین لوتر محقق شد علیه کلیسای کاتولیک و کلیسای ارتدوکس، فرایندی رو رقم زد که شما می‌بینید که پروتستانتیسم به عنوان مکتب و مذهب باکلاس و های لول غربی‌ها در جهان مسیحیت که آمریکا و اروپای شمالی از اون بهره می‌برن، اینها بودن سوزاندن مسیحی‌های پروتستان. چطوری تو ایران میمدن داد میزدن عصر اعتراض در اسلام هم شروع شده، پروتستانتیسم اسلامی. یک قلم رهاورد و دستاورد پروتستانتیسم مسیحی سوزاندن 6 میلیون یهودی بود. خودشون میگن، ما که گفتیم افسانه است، گفتن آقا حقیقت داره، ژورنالیستاشون، استراتژیستاشون، مسئولینشون و دانشمندانشون. خودتون اعتراف کردید ها. یک قلم مسیحیت پروتستان 6 میلیون یهودی سوزونده. وقت میگن اسلام تروریسته، همشون بمب میذارن. دو، اگر میگید مسیحیتی که میگید مظلومه، مسیحیتی که آرام، این برای سیلی بزنن، این برای صورتش هم میارن که سیلی بزنن، الان بود هاتبر 60-70 شبکه موسیونری مسیحی وجود داره که از کلیسای انجیلی برای آوانجلیکال ها تا پروتستان ها و کاتولیک ها دارن تبشیری مسیحیت رو به زبانهای مختلف دارن انتقال میدن، جهان رو مسیحی کنن. باید گفته بشه که این مسیحیت 6 میلیون انسان رو سوزان. اگر گفته میشود که این مسیحیت پروتستان نبود دور برای هیتلر که سوزان، چی بود؟ اسلام بود. هیتلر به مورد اسلام عمل میکرد. اونایی که میگن فاشیزم، غافلن از اینکه فاشیزم زاده اندیشه نیچه هم با فلسفه نیچه آشنایی، اقتضای عینی و جدی اندیشه نیچه هیتلر نیست. آدولف هیتلر با دموکراسی سر کار آمد. یک، دو، یعنی فرایند مردم مدرن و مردم مسیحی پروتستان آلمان بود. دو، آدولف هیتلر رهبر حزب نازی بود. حزب نازی در آلمان مخفف ناسیونال سوسیالیسم، ناسیونال سوسیالیسم، ناسیونالیسمش که همون مسئله در واقع حوزه چارچوب مرزهای درونی کشور و برساختن ایده های قومی و مسئله بعدی هم، یعنی ایده نجات قومی جرمن، و مسئله بعدی هم سوسیالیسم. سوسیالیسم عربا میگیرن اشتراکیت، تو ایران شده مشارکت. همین کلمه حزب مشارکت یعنی حزب سوسیالیسم. ناسیونال سوسیالیسم ترکیبش با هم دیگه دو بار برای بشریت مصیبت آفرید. یک بار زمان هیتلر، یک بار زمان صدام. حزب بعد حزب ناسیونال سوسیالیست بود، حزب بعد عراق. میشل افلر تئوری های قومی عرب ها رو، نژاد عرب، سمیتیز، عرب گرایی و سامیگری رو ممزوج کرد، عرب گرایی رو با مفهومی به نام سوسیالیسم، نظام اشتراکیت. این دو وقتی با هم ترکیب شدن مفهومی پدید آمد به نام حزب بعد. کاری که صدام میکرد شبیه کاری هیتلر بود، منتاش با قوم عرب، اون با قوم جرمن. درشید ناسیونال سوسیالیسم ایدئولوژی اسلامیه، ناسیونالیسم و سوسیالیسم ترکیب میشه دوتا با هم، مدرن نبود. کسانی که اندیشه مدرن رو اینجا فریاد میزنن غافلن از اینکه مدرنیته یک قلم دستاوردش 6 میلیون یهودی سوزی بوده. پس یا مسیحیت پروتستان سوزان، یا مدرنیست، انسان مدرنیست ناسیونال سوسیالیست. اینجاست که ما میگیم مدرنیت خشنترین اندیشه بشری. بنبستی که صورت گرفته در این فرایند اینه که وقتی 52 میلیون کشته، رهاورد یک جنگ جهانی مدرنه، جنگ جهانی دوم، 6 میلیون یهودی رو سوزاندن، امروز شما بگید که آقا دو تا آواره بیچاره رو ما میگیم برگرد خونش. یکی یهودی مظلوم و آواره ای که اجدادش سوزانده شدن و قاره خودش تبعید شد، این باید برگرد به آلمان. دوم مسلمان آواره فلسطینی عرب که اینا باید برگرد به فلسطین. متهم میشید به این که شما در واقع از خط قرمزهای غرب گذشتید. خط قرمزهای غرب مگه آزادی بیان نبود؟ مگر نخست وزیر راسموس، نخست وزیر دانمارک دیروز نیامد گفت آقا من اصلا تعرض به این روزنامه نمی کنم، آزادی بیان اینجا. خود نخست وزیر دانمارک این حرف رو میزنه، این رو آزادی بیان میدونه. چرا همین دیروز توی اتریش یک انگلیسی رو به جرم این که شک کرده بود در این کشتار هولوکاست زیر سوال بردن. نکته بسیار مهم در مسئله روابط بین الملل اینه که دوستان بدانید لیبرال دموکراسی که فرانسیس فوکویاما 1989 اعلام کرد پایان تاریخ، یعنی ایدئولوژی فاشیسم موسولینی، ایدئولوژی نازیسم هیتلر، ایدئولوژی مارکسیسم و سوسیالیسم آقای گورباچوف، استالین، خروشچوف، برژنف، لنین و دیگران، اینها رو لیبرالیسم توانست 75 سال نابود کنه. لیبرال دموکراسی که شأن کاخ سفید هست به عنوان آخرین ایدئولوژی بشری موضوعیت داره و تاریخ تمام شد. حرف اول و آخر بشر ایدئولوژی لیبرال دموکراسی. لیبرال دموکراسی با چهار کلید واژه جامعه مدنی، سیویل سوسایتی، هیومن رایتس، حقوق بشر، لیبرالیسم به عنوان ابادیگری و خود دموکراسی برخواستن حق من رأی مردم هر کس یک رأی. با این چهار تا کلید واژه خوب دقت کنید، عیناً لیبرالیسم هم داره تمام میشه. من باید به آقای فوکویاما بگم آقای فوکویاما پایان تاریخ نه، پایان مدرنیته و پست مدرنیته و ترانس مدرنیته. یعنی چی؟ یعنی شما چهار تا اصول اساسی، چهار تا شعار دمپورتون داشتید، یکی حقوق بشر بود، خودتون امروز زندان ابوغریب را میندازید، گوانتانامو را میندازید، شکنجهگاه های هوایی را میندازید، هواپیماهایی که افراد رو گیر بایند و شکنجه میکنند توی اونها، دیگه کدوم حقوق بشر؟ در مورد دموکراسی کدوم دوست شما دموکراته و کجا اجازه دادید مردم رأی بدن و دوستان شما سر کار بیان؟ این فلسطین، این عراق، اون بولیوی، اون در واقع محدوده آقای چاوز در ونزوئلا، پس دموکراسیتون هم رفت زیر سوال، شعارتون داره دستتون میره. سوم میگید لیبرالیسم یعنی آزادی، آزادی که نیست، ابادیگریه. اما به فرضم که آزادی باشه، دیدیم که فرزندان جان لاک، پدر لیبرالیسم در انگلیس، یعنی کماندوهای تیپ SAS، Special Airborne Service، چند روز پیش همه مردم در جهان دیدن که این کماندوهای قول وقتی که 4 تا 5 تا بچه شیعه ضعیف مثلا مقطع راهنمایی تحصیلی رو گرفته بودن چجوری با باتون تو سرشون می‌زدن با تجهیزات و چطور سیم بردار لذت می‌برد از این مسئله. آقای جان لاک دیدان شد و بین چه افتضاحی به حوزه انگل و فکتانیزم افتاده. سال گذشته همین کماندوهای SAS، یک واحد دارن به نام SAS Special Airborne Service، یه واحد هم دارن SPS Special Dog Squadron، گردان پادران ویژه. اینها قوی ترین کماندوهای جهان هستن. همونطور که کتاب چارلی بکلی می‌بینید، کتاب نیروی دلتا که امتی دلتا که اومد توی طبق شکست خورد برای رهایی گروگان های آمریکایی، چاری بکفیل که بنیانگذار دلتا فور سرس نیروی دلتا، شما کتار چاری بکفیل رو ببینید از این کیپ SAS اینجا یاد میکنه، چون اصلا چاری بکفیل تو انگلیس آموزش دید رفت توی آمریکا. کپیه همین SAS که اون بچه ها رو میزدن، همون واحدی که به نام نیروی دلتا رو انداختن آمریکایی‌ها، متأثر از همین SAS بود. اونجا واحد SAS رو معرفی میکنه، میتونید ببینید برای که ببینید این قوی ترین واحد کماندویی جهان چه چیز عجیب و غریبی است. این کتاب 1965 اینجا ترجمه شده، کتاب نیروی دلتا نوشته چارلی بکلی، همون فرمانده که اومد توی تبعید و شکست خورد. این تیپ SAS سال گذشته، تیپ واحد SPS اومدن توی آبهای ایران، بعضی از این سربازای توی سپاه و بعضی از این پاسدارا که توی قایقی بودن، آدم عادی بودن، کماندو هم نبودن، گشت ساحلی با قایق این کماندوهای انگلیسی رو گرفتن. این فیلم رو متاسفانه تلویزیون جمهوری اسلامی به دلیل فشار دولت قبلی پخش نکرد. کماندوهای انگلیسی زمانی که این چهار تا سرباز اینها رو میگیرن توی قایق و یعنی توی قایق رو میگیرن میارنش ایران، که بعد دیدید چجوری انگلیس به دست و پا افتاد و سریع دولت قبلی هم قضیه رو ماسمالی کرد و فرستادشون رفت. این انسان‌های افسانه‌ای در واقع شکست ناپذیر، اینها تا
تماما توی اون قایق خودشون رو خیس کرده بودن و فیلم‌های این موجوده. من خواهش می‌کنم از دوستان برگزار کنم این برنامه این فیلم‌ها رو بیارید اینجا به این جوانان نشون بدید که این آرنولد شوارزنگر که اول راننده تاکسی بود اتریشیون هسته پرورش اندام کار میکرد ماچو ماچویی بازوهای ستر میاد ترمیناتور بازی میکنه یک انسان افسانه ای از آینده میاد همه چیزو میکشه نابود میکنه بعد با دموکراسی غربی میشه در واقع فرماندار ایالتی کالیفرنیا یا سیلوستر استالونه همون آقای رمبو یا ژان کلود ون دوم و کماندوهای دیگرشون که توی فیلم جوان ما اینها رو با اون تجهیزاتشون شکست ناپذیر میبینه هنوز 3-4 سال بن لادن رو نگرفتن زرقادی رو نگرفتن یا ملا عمر و بن لادن و زرقادی خیلی قدیم یا اینا خیلی جلوم برن یا علی که خارج نیست زورتون به اون 4 تا بچه میرسه اگر راست میگفتید همون توی آقا با اون 4 تا سربازی که 3 ماه آموزش میبینن میان روی دریا اون سرباز هم دیگه ما میرین سرباز هم آموزش میبینن باید رسه میرن برید گشت دریایی حالا کماندوهای دور پیکره اینها اومدن آزادی رو به هر مقام گرن برای انسان مردی انسان عراقی میدونید که سفارت خونه رو با 50 نفر گردون سفارت خونه عراق آمریکا در عراق 5000 کارمند داره یعنی اصلا یک دولت در سایه اصلا کاری نیستن اینه که دارن توی عراق سیستم رو دست میگیرن جج افترا دیروز اومده اونجا خطانشون کشیده برای مردم عراق که باید از این چارچوبا استفاده کنه هیچ قومی هیچ مذهبی هم نداره تنهایی در عراق حکومت کنه امروز صبح رفتن و گنبد حرم امام هادی و امام حسن عسکری رو منفجر کردن که به این مسائل دامن بزنن لازم هم عرض کنم که در کلیت مسئله 4 کلید واژه حقوق بشر لیبرالیسم دموکراسی و جامعه مدنی که شعارهای اصلی لیبرال دموکراسی بود هم این 4 تا کلید واژه هم داره با دست خود غربی‌ها تحریف میشه آماده و منتظر فروپاشی غرب باشید غرب اگه یه روز فاشیزم موسولینی رو داشت میشد گفت بدیلش نازیسم هیتلره میشد گفت بدیلش مردم اگر میخواستن مثل هیتلر و مثل موسولینی نباشن سعی میکردن عین استالین در شوروی باشن ملت ها کپی میگرفتن از غرب الان اون سفر بین رفته ملت ها فقط از لیبرال دموکراسی کپی میگیرن وای به حال زمانی که لیبرال دموکراسی هم دیگر چشم انسان ها بیفته این چند وقته چقدر درجه مطلوبیت غرب و شعارهاش از چشم انسان های جهان افتاده یعنی لیبرال دموکراسی داره تمام میشه آقای فوکویاما نه پایان تاریخ پایان همه غرب درست در یک چنین شرایطی که 25 سال آینده فرایند فروپاشی غرب محقق میشه غربی که جمعیتش داد و ولد نداره مشکل انرژی داره مسئله کلیدیش اینه که از معنویت فاصله گرفته به قول خود همین آقای فوکویاما سوشال کپیتال و سرمایه اجتماعیش نابود شده حالا شعارها و اصول بنیادیش هم داره از دست میره مثل که شما بگید ما مسلمانیم 5 تا اصل داریم 10 تا فرض اول فرضتون نماز اولین اصلتون هم توحیده موحد نباشید مشرک باشید نماز هم نخونید خب یعنی که اصلا دین شما زیر سوال دیگه یعنی به فروع بعدی و اصول بعدی نمیرسه انسان بعدی 4 تا اصلش رو خود این زیر پا میگذاره یعنی دورانش تمام شده اینه که در جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم در همه رشته های گرایش ها جوانان ما باید آستین همت بالا بزنن تئوری های جدیدی در این حوزه ها تولید کنن که این باز تولید تئوری ها بازنگری در مفاهیم علوم فعلی رو داره اتیمولوژی و ریشه شناسی از مفاهیم و ترم شناسی ترمینولوژی بعدش روش شناسی و بعد هم فراگیر سازی شناسی این فرایندی که در حوزه روابط بین الملل باید مد نظر داشته باشیم و به نظر میرسه که در فرایند کلی این روند احساسی موجود بین جهان اسلام و جهان غرب اگر این گونه جلو بره و مدیریت نشه به یک جنگ نهایی خواهد انجامید هشداری که همیشه در عالم طراحی استراتژیک داده میشه به این معنا نیست که محقق میشه 45 سال استراتژیست ها در شرق و غرب هی ترسوندن از جنگ اتمی گفتن آقا این هرچی گفتن نشد مهم همینه که نشد هشدار دادن که نشود از کاهن گرفته تا مکنامارا از خود در واقع کیسینجر گرفته تا دیگران همه بحث بر سر این بود که نشود امروز هم در حوزه طراحی استراتژیک باید هشدار بدیم که میرود چه فرد با همه اسلام در بیفته و این درست دادن به معنی اینه که اگر شروع کنند که شروع کردن به قول خودشون جنگ جهانی چهارم رو شروع کننده اینها هستن اما اگر از یه حدی بگذره دامنه آشوب و اختشاش و شورش جهانی علیه مدرنیسم در اونجا خودش گرفته، شروع کنندش فردیا بودن، خاتمه دهندش قطعا کس دیگری خواهد بود. و سلام. من خواهی میبرم از دوستان که وقت طولانی شد و شما خسته شدید، و خصوص عزیزانی که سر پای ایستادن که بس سوال اومده، من خیلی سریع پاسخ بدم در حد بزرحت ما. ببخشید فرمیدن که این که شما میفرمید جمهوری اسلامی در ارتباط اقدام نظامی شورای امنیت واکنش نشان میدهد و تاسیسات حساس اسرائیل و نیز مراکز سنتکام رو در دوحه بمباران میکنند، علاوه اینکه شما در این مراکز مطالعات استراتژیک ایران کار میکنید، از کجا این همه مطمئن هستید؟ اول شما از کجا اینقدر مطمئنید که من توی مراکز مطالعات استراتژیک کار نمیکنم؟ نکته دومش اینه که در حوزه رفتارشناسی تبیین و تنظیم این مسئله از بیرون معینه و از کردم در توری بازی ها نگاه میکنیم به امکانات و احتمالات. اون چیزی که ما مورد بررسی قرار دادیم امکانات و احتمالاته. اگر البته در مرکز تحقیقات استراتژیک جمهوری اسلامی کسی رو پیدا کردید که این حوزه تونست بازی کنه، خوشحال میشم من اینجا باهاش مناظره کنم. به نظر شما استفاده از استراتژی مختلف ملت همان مردم را به سوی هدفهای آمریکا، یعنی تغییر حکومت توسط خود مردم بر اساس همان مفاهیم آزادی و غیره نمیکشاند؟ برای مقابله با این استراتژی ها عملکرد دولت جدید را چگونه میسنجید؟ آیا عملکردشان قابل نقد نیست؟ چه پیشنهادی خود شما برای مقابله با این استراتژی ها دارید؟ ببینید مسئله فضاسازی داخلی جامعه ما اونجوری که آمریکا بخواد از داخل ایران فروپاشی بشه و با دست مردم حکومت واژگون بشه، این محقق نمیشه در آینده نزدیک یا حتی دور، به دلیل اینکه آلترناتیوی برای تغییر حکومت در ایران وجود نداره. اولا گنده ترین آدم های اپوزیسیون خارج که میشن رجوی و رضا پهلوی و حقا، این توهین به شعور مردم ایرانه. مردمی که 54,000 استاد دانشگاه دارن، انسان های فرهیخته، یعنی توی محوطه اینجا که قدم بزنید انسان های بزرگی اساتیدتون و دیگران هستن که ملت رو در درون خودش انسان های بزرگی اینجوری داره، این توهین به مردم که فکر کنید که بیرون این مرزا هست میتونه بیاد اینجا تغییر بده و مردم نگاه به اون بیرون میکنن. در داخل هم تنوع سلائق و علائق و گزاره ها به گونه هست که تضارب داره. حالا این تضارب ممکنه بعضی وقتا احساسی بشه، سخت باشه، اما آخر تصمیم گیر نهایی مردم هست. مردم به سادگی میان قدیمی‌ترین آدم‌های نظام رو کنار می‌ذارن، یا آدم‌های مثلا ناشناخته‌تر رو میارن روی کار، دفعه بعد می‌ذارن کنار، نفر بعدی رو میارن. مردم قیمت و قدر رأی خودشون رو فهمیدن، به خصوص که مدل دموکراسی غربی هم توی عراق می‌بینن. عراق در طول 1000 و تقریبا 50-60 روز گذشته که از جنگ می‌گذره، چون اون روز 1000 و تقریبا 1000 روز تا آخر پاییز بود از جنگ عراق آمریکا، الان این دو ماهی هم که گذشته 1,670 روز از جنگ از اشغال عراق میگذره، نزدیک 6,000-7,000 عملیات چریکی تو خاک عراق صورت گرفته. یعنی هر روز متوسط 6 تا عملیات چریکی داره صورت میگیره، ضرب در 1000 کنید میشه 6,000 عملیات چریکی. مردم میگن آقا جان این تغییر حکومت بود، این چی بود که هر سر صف وایسادی راجع بم منفجر بشه، جان انسان ها اهمیت نداره، این نفتشون هم که داره قارت میشه، یک دولت سایه 5000 نفری هم توی سفارت آمریکا داره اداره شده میکنه. به این معنا هیچ آلترناتیوی در بیرون وجود نداره، هیچ آلترناتیوی در داخل وجود نداره، هیچ آدم معارض کله گنده ای که ایدئولوژی داشته باشه مردم سینه‌شون رو به خاطر حرفای اون چاپ کنن وجود نداره. این مردم بالنده‌تر، عاقل‌تر و فهیم‌تر از این حرفا هستن. البته مردم از حکومت ما امروز جلوترن و همیشه من گفتم این حکومت جواب خدا رو باید بده، چون چنین مردمی هیچ پیامبری نداشت و هیچ امام معصومی صراحت لحجه منم که همه میشناسن، من اهل تاریخ با هیچ کنیز هم حتی با مردم، لذا این مردم که در طول تاریخ نمونهشون پیدا نمیشه، ممکن آنها توی خیابون بد رانندگی کنن، اما با همه این حرفا هیچ تیاربر و هیچ امام معصوم و لنگه اینا رو نداشته. من معتقدم که مردم ما این حرفا جلوتر از حتی خود حکومت هستن، و این که آمریکا بخواد با فشارهاش و با این تنظیم این استراتژی ها از داخل کاری کنه مردم حکومت رو کله پا کنن، این اصلا بعید به نظر میاد. این که
برای مقابل با این استراتژی عملکرد دولت جدید رو چگونه می‌سنجید؟ دولت جدید رو چون دولت پراگماتیسته، یعنی عملگرا، من صرفا به عنوان یک دولتی که در سطح تاکتیکی خوب میرده و کارهای استانی میکنه، معتقدم خوب داره کار میکنه، در سطح خارجی هم بد نیست، اما همون نگرانی که همیشه داد زدم، اگر از نظر تعریض استراتژی که در سطح کلان و برنامه دراز مدت طرحهای استراتژیک رو برنتابه و تعامل بیشتری با نخبگان جریانها و جناحهای مختلف فکری ایجاد نکنه، قطعاً در واقع به روزمرگی میفته. از این جهت عملکرد دولت قابل نقده و موارد که من بارها جای مختلف توی دانشگاه مختلف گفتم. طرح روسیه دقیقا چیست؟ دارن روسیه پیش از تعریف غنی‌سازی را برای اجرای طرح خود اعلام نموده، آیا ایران این طرح موافقت میکند یا نه؟ ما از قبل از انقلاب اسلامی مشابه همین طرح رو داریم با کشور فرانسه پیاده میکنیم. ما در غنی‌سازی که فرانسه صورت میده شریک هستیم، سهام داریم، با وجودی که ما سهام داریم توی تاسیسات اتمی، یعنی از قبل از انقلاب سهام داریم، سهام داریم اونجا، فقط بخشی از سودمون رو میدن، یعنی از خود اون موادی اونجا غنی سازی میشه که قرار بوده بعدا نیروگاه بوشه که الان روزها میسازن اونجا قرار بود آلمان ها بسازن، وقتی این آلمان ها ساختن قرار بود موادش رو فرانسوی ها از اونجا غنی سازی کنن به ما بدن اینجا استفاده بشه. سال 54-55-56 ما تجربه فرانسه رو داریم، تجربه موفقی نیست، یعنی در خاک فرانسه غنی‌سازی صورت میگیره که باید بیاد تو راهسازی اتمی ایران توی بوشه، فقط به خاطر شما سهام دارید پول، یعنی بعد به اضافه اضافه پولمون رو میدن سودش رو. از این جهت من معتقدم که مسئله طرح روسیه طرح جدیدی نیست، باید امتیاز نداد به روس‌ها. روس‌ها پیشرفتی گذاشتن که ایران باید تعهد دائم غنی‌سازی رو صورت بده، یعنی همراهی کردن تو این قضیه با آمریکایی‌ها. ایران میتونه این تعلیق غنی‌سازی رو صورت بده، ببره توی روسیه انجام بده، 7-8 شرط جدی بذاره. اولا ضمانت جهانی بگیری که تحت هیچ شرایطی به ایران حمله نمیشود، این شرط اول. میتونه شرط دوم بذاره، داده برای اینکه من غنی‌سازی رو میبرم اونجا، به این معنا که گر مسئله غنی‌سازی وقتی اونجا منتقل شد تمام محاصره ها و تحریم های اقتصادی علیه ایران برچیده بشه، حتی همین تحریم هایی که آمریکا علیه ایران وضع کرده. مدتی از این دست، یعنی پیشرفت سنگینی رو ایران باید خانمی مذاکره ببره، متقابلا مقابله پیشرفت سنگینی که اینها گذاشتن. من فکر میکنم یه نوبت روند داره اینجوری جلو میره، یعنی اینها شرط سنگین میزنن، من شرط سنگین چون عرض کردم اینا رو در روی هم دارن میرن توی شکم هم دیگه. از این جهت باید آینده طرح روسیه رو پیشاپیش مثل طرحی که فرانسه داره اجرا میشه در نظر گرفت که هیچ سودی برای ما نخواهد داشت. سوال شخصی کردم چند بار اندیشکده ایمیل فرستادم. ایمیل ها رو چرا باز میشه؟ چون سایت ما تازه دوباره اومده بالا. شما یه بار دیگه ایمیل بزنید من حتما پاسخ میدم. اندیشکده.org اندیشکده.ir آخرش ایچ داره اندیشکده. هر مثلا شما با توجه به وجود تنگی هرمز آیا تحریم ایران امکان پذیر است؟ تنگی هرمز و چیزهای دیگه، ما 3000 کیلومتر ساحل داریم، 2200 کیلومتر در جنوب با حساب جزایر حدود 600 کیلومتر شمال، یعنی از نظر این در تنگنای دریایی نیستیم برخلاف عراق و افغانستان. نکته مهم بعدی اینه که 67% انرژی جهان از زیر گوش ایران رد میشه توی خلیج فارس. در جنگ نفتکش ها تجربه جنگ نفتکش ها رو که داشتیم دو سال آخر جنگ، اونا 300 خوزه نفتکش از ما زدن و کشتی تجاری، ما حدود 400 رو فکر میکنن یا 40-450 تا نفتکش رو میدونن که ما با حداقل امکانات امکانه، یعنی اگر بی‌ثباتی و عدم بقا برای ایران موضوعیت پیدا کنه، بی‌ثباتی برای غربی ها و برای کسای دیگه بیشتر از این وضعیشون همشون میدونن، لذا بیشتر بلوف میزنن. نظر در واقع کنسرواتیو ها مطرح نشود، بالاش نوشتن مطرح نشد، مطرح شود آقای در خطتون. نظر کنسرواتیو ها به دلیل تاکید بر ساختار ذهنی و مادی هر دو و رفتار انسانی می توانند رفتارهای برخواسته از عقل غیر مدرن را تفهیم یا به قول رایلی تبیین نماید، چون طبق این نظر هویت مقدم بر رفتار است. پس رفتار شناسی باید در منوط بر هویت شناسی فرد کنشگر باشد. وارد حوزه جامعه شناسی و سیاسی میشیم با این بحثی که شما فرمودید. اساسا شاگردان لئو اشتراوس، آلن برون و دیگران
زاویه نگاهشون توی این مسئله زاویه نگاه متفاوتیه. اینها اصلا در این حوزه شکل برخوردشون یک شکلیه که می‌بینید که اخیراً آقای رامسل اعلام کرده ما می‌خوایم به گونه‌ای جلو بریم جوری ما رو خشن دنیا بشناسه که به خاطر خشونتمون از ما تبعیت کنه. حتی دیگه در حوزه دیپلماسی عمومی دنبال ترمیم چهرهشون هم نیستن، با این حرفی که چند روز پیش توی دانشگاه کانتیکت داده این آدم. لذا از این منظر بله، این فرض شما بسیار دقیقه. ما در حوزه تبیین فرایند در گام‌های مختلف احتمالات احتساب زاویه نگاه طرف کنشگرمون رو هم جریان صهیونیست مسیحی که یکیش میشه آقای یوزدری بوش، هم جریان متفاوت در صهیونیست مسیحی یعنی نو محافظه‌کارا به خصوص خود ویلیام کریستول به ویژه رفیق خود ما آقای مایکل لوین، اینها رو ما حوزه اندیشه‌شون رو کاملا مورد مداقه و بررسی قرار میدیم. اما فرضی که شما فرمودید دقیقه، به نظر شما یه اقدامات ایران در مورد حوادث اخیر و تولید پیامبر گرامی جامعه اسلام درست بود یا خیر؟ این که بچه ها از سفارت چیز رو آتیش زدن این خیلی همچین مناسب و منطقی نبود، اما واکنش دولت در مقابل اقتصادی و بازرگانی با دانمارک فراخوان سفیر این برخورد خوبی بود، حضور مردم واکنش مسئولین منطقی و معقول بود، موضع رهبری موضع خیلی خوبی بود. یعنی وقتی که من بودم ایشون گفت یک جنگ صلیبی رو دارن دامن میزنن و مشکوک به این مسئله نگاه کرد، قطعی حکم نداد، بلافاصله از یک سکتور و بعدش تو بخش خبری این چیزی که توجه منو جلب کرد اینکه هر کجا پرچم سوزانده میشه عمدتاً به خصوص پرچم دانمارک، میدونید که پرچم دانمارک کاملا صلیب وسطش، پرچم رو هم که اینجوری آویزون میگیرن همه جا صلیب آتیش زده میشد. لذا این مشکوک بودن به خود اصل مسئله و بعد واکنش نشون دادن واکنش تغییری، به نظر میرسید این مقدار برخوردهای منطقی تری بود نسبت به شاید موارد دیگه. ولی آتش زدن در واقع این سفارتخونه ها این خیلی مسئله مناسبی به اعتقاد من نبود. میشه از شکلهای دیگه‌ای در واقع این اعتراض رو محقق کرد، اون حرکتی که اون جانباز نقاش انجام داد و تصویر حضرت مریم رو اونجا جلوی سفارت آلمان یا دیگر این کشورها کشید. ما واکنشمون باید واکنش عقلانی‌تر و عینی‌تری باشه و فضای جامعه ما که مردم و حکومت هماهنگ دین رو میخوان پیاده کنن به نسبت کشوری که حکومتشون دینی نیست ولی مردم مسلمانن، اونجا محیط احساسی بیشتر پذیرفته میشه تا اینجا. اما در مجموع این رشته سر دراز دارد، با آیت شیطانی شروع شد، با کریپن به اونی رسید، با اون فیلمی که نبی منگوف ساخت نیمه تمام اون کشتنش ادامه پیدا کرد، اخیراً هم که میبینید این قضیه داره بحث پیدا میکنه. باید مراقب باشیم که این مسئله در واقع تبعات یعنی به جنگ‌های داخلی نیاد. آیا آمریکا برای ایجاد جنگ‌های صلیبی و مبارزه با اسلام مسئله هسته‌ای رو بهانه برای جنگ کرده است؟ این جنگ صلیبی رو که همون اولین جمله‌ای که بعد از واقع 11 سپتامبر جورج ابی بوش مطرح کرد، اما بیشترین کسایی که این رو می‌خوان صهیونیست‌ها و اسرائیلی‌ها هستن. آیا ایران موشک‌های قاره‌پیما دارد برای دست دراز؟ موشک‌های قاره‌پیما استراتژی دست دراز استراتژی موشکی نیست، استراتژی تو حوزه مناظره کم شدت لاو اینتنسیتی کامپلی. سلاح‌های موشکی ایران مثل شهاب 3 و غیره برد قاره‌ای دارن، این الان به قاره‌های پیرامونی میرسن، اما برای اهداف میان برد در واقع ارزیابی میشن. تو منازعه آینده خیلی روی مواجهه‌های موشکی فکر نکنید، چون ذهن شما ذهن متقارنه، یعنی یه سیبو که از وسط به سلام قاچ میکنید میبینید که اینها به نوعی قرینه هم دیگه هستن. منازعه آینده ایران و آمریکا همونه که الان در سیاست و استراتژی منازعه همون نامتقارنه، اونا جنگ نامتقارنه گفتن، کلش حوزه ایزومتریکه. اینجا هم ایران استراتژی جنگ نامتقارن رو پیاده میکنه. چند وقت یه بار که نیروهای مسلح در واقع مانور دارن ارتش یا سپاه، توی اخبار خوب دقت کنید مثلا فرماندهان نظامی میگن ما تمرین نامتقارن فلان کار رو انجام بدیم، معناش این نیست که دشمن هر جوری زد پاسخش همون جوری داده بشه، نامتقارن یعنی به یک شکل دیگه ای توی جای دیگه ای جواب داده میشه. از این زاویه نگاه کنید به مسئله توان نظامی ما را کشور ما را چگونه ارزیابی میکنید برای مقابله. ما در حوزه مقابله به مصر اگر دکترین های بومی خودمون رو در حوزه جنگ نامتقارن پیاده کنیم، ما تقریبا قدرت برابریمون به ویژه در حوزه منازعه کم شدت در دنیا بی‌نظیره. این چیزایی که شما میبینید حماس، جهاد اسلامی و غیره، اینها از دکترین های لبنان دفاع مقدس ما دارن استفاده میکنن، هم در صحنه نظامی موثرن هم در صحنه سیاسی. نه، جای نگرانی در مورد مسئله دفاعی نداشته باشید. آره، شما به صحت مسئله هولوکاست اعتقاد دارید؟ من قضاوت نکردم، گفتم که میگیم افسانه. اگر خودشون اومدن اعتراف کردن که کشتیم، ما یه جور دیگه بازی رو رقم میزنیم، میگیم کشتید دیگه، خودتون دارید که سوزوندید. اینی که سوزونده یا مسیحیت بوده، مسیحیت پروتستان یا مدرنیز، لذا بس تنگنایی برای اندیشمندان مدرن در ایران به وجود میاد، چون هم مسیحیت رو سوال میره، هم پروتستانتیست هم مدرنیته. من قضاوت نمی کنم، اگر گفتن کشتید میگیم که کشتید. حالا که کشتید، اونا اگه مونده بودن الان 10 میلیون نفر بودن. لطفا برابر 10 میلیون نفر بهشون خاش بدید برگردن توی کشورش. آیا اگه شما سمتی حاکمیتی دارید؟ نخیر. آیا ممنوع تصدیلی شما پایان نیافته؟ نخیر. بنده دادگاه مرحله بعدی بود 22 اسفند ماه هست و چون که قرار این افاده دادرسی رو توی پروژه 50 ساله قبل قضایی به نتیجه برسونه، من احتمالا مجسمه کوتاه شدن افاده دادرسی در قبل قضایی جمهوری اسلامی هستم و هر روز بیریم و میایم خلاصه. از نظر شما سر قضیه مشروعیت و مقبولیت، آیا رأی و اراده مردم در مشروعیت حکومت تأثیر دارد یا فقط مقبولیت؟ و به همین راست، اگر مردم نخواهند به مداخله نظامی تن دهند، آیا بر حکومت واجب است یا خیر؟ خب این دو قسمت داره سوال شما. بازی مشروعیت مقبولیت رو چون جلوی انتخابات خبرگانه بعضیا شروع کردن، میبینید کوچلواری هم هیچ دخلی ندارن. اون چه کسایی دارن بحث مطرح میکنن جناها و جریان هایی هستن که توی خبرگان سال آینده میخوان رأی بیارن و دنبال این قضیه هستن. لذا مسئله سیاسیه. اما اگر زاویه فکری رو هم بهش بدیم از زاویه عینی، رأی مردم مشروعیتش زمانیه که مبتنی بر حکم دین باشه. یعنی یه مردم مسلمان هم مثل مردم ما که امروز واقعا مسلمان هم و رأیشون یه بخشایش ممکنه احساسی باشه ولی عمدتا از سر الگوهای دینیه، این رأی مشروعیت داره، رأی مردم ما. اما مطلق نه، رأی مردم مقبولیت میاره، همواره مشروعیت نمیاره. کجا مشروعیت نمیاره؟ زمانی که مردمی متدین نبودن، مثل قوم نوح، مثل قوم لوط. توی انبیا میدونید که حضرت لوط با دوتا دخترش میذاره میره دیگه، قرآن میگه. حضرت ابراهیم میذاره میره، حضرت نمیدونم خود حضرت نوح با 8 نفر سوار کشتیش میشه بعد از 950 سال دعوت. اونجا رأی مردم مشروعیت نمیاره، چون اون مردم مردم صالح و مؤمن و مسلمی نیستن. اما مردم صالح و مؤمن و مسلم به طور نسبی ها، نه مطلق مردم، چون مردم ما اکثریتشون صالح و مسلم و مؤمن و در واقع امیری هستن، مردم ما امروز مشروعیت میاره، چون اول جوهر دین آمده در مردم، با جوهر دین به جمهوری اسلامی رأی دادن، به مسلمین رأی دادن. اگر این جوهر دین در مردم اثر نکرد، مردم رأی داده منفک از شریعت بود، نه مشروعیت نداره، فقط مقبولیت داره. قسمت دوم سوال شما که در همین راستا، اگر مردم نخواهند به مداخله نظامی تن دهند، آیا بر حکومت واجب است یا خیر که جلوی جنگ رو بگیره؟ اساساً قانون اساسی جمهوری اسلامی اجازه ضربه اول نظامی رو به جمهوری اسلامی، به مسئول جمهوری اسلامی نداده. ماهیت دکترین های دفاعی هم که نیروهای مسلح ایران تهیه کرده، من با بعضیش آشنا هستم، اساسا هم بنیانگذار جمهوری اسلامی هم شخص رهبر معظم انقلاب، هر دوشون من کردم تو چارچوبایی که معین کردم که ایران ضربه اول نظامی داشته باشه. ایران هیچگاه تا هیچ شرایطی ابتدا به ساکن اقدام به مقابله نظامی، اقدام به حمله نظامی نمیکنه. اما موضع دفاعیه. در حوزه مسائل دفاعی هم همونطوری که استدلال دارید، همونطوری که استدلال دارید در حوزه مسائل دفاعی، جنگ دو طرف داره. برای ایجاد صلح رضایت دو طرف شرطه، یعنی هم مردم اون کشور باید بخوان، هم مردم ما، هم دولت اونا، هم دولت ما. اما اگر احیانا کسی بخواد جنگ رو شروع کنه، رضایت یک طرف کافیه. الان متاسفانه شرایط چنینه که آمریکایی‌ها رضایت دارن به جنگ، اما شرایط و امکاناتش رو ندارن. اگر جوری بشه که امکانش رو داشته باشن، حمله می‌کنن. وقتی این فرض موضوعیت پیدا کرد در جامعه شناسی نظامی، طبیعی شما باید به مردم بگید که مردم آماده باشن. پریدون دانشگاه صنعتی اصفهان بودن، یه جوانی بس ما چیز دیگه بود، سوال اینجوری پرسید، گفت ما تو خوابگاه خوابیدیم بمباران کنن، چه ربطی داره؟ گفتم اون آدمی که امروز سر صف نون وایساده تو عراق بمب منفجر میشه کشته میشه، روز اول اگر ازش میرفتن میپرسیدن اگر صدامو عوض کنیم خوشت میاد دولتتو عوض کنیم؟ بعد فردای همچین اتفاقایی میفته بمب گذاری میشه کشته میشید، نمیپذیرفت. همون روز اول میومد اصلاً دست میگیره میره جلو آمریکایی‌ها وای میساد. اینه که اگر در واقع جنگ رو ازش فرار کنیم به این معنا نیست که جنگ در واقع به سمت ما نمیاد. این خاطره رو گفتم احتمالا شنیده باشید، زمان دفاع مقدس تو این راه آهن تهران سوار قطار شده بودم، روی این صندلی قطار یه سربازی یادگاری نوشته بود، سرباز کرجی نوشته بود این جبهه نیست، این ما نیستیم که به سوی جبهه می رویم، این جبهه است که به سوی ما می آید. فرضیه نسبیت انشتین. این جوان اینجوری با خودش فکر کرده بود که اگه امروز من سرباز نرم جبهه، جبهه میاد پشت دروازه کرج، وقت من باید برم و بجنگم. لذا این ما نیستیم که جنگ رو میخوایم شروع کنیم، این اونان که میخوان شروع کنن. پس چون میخوان شروع کنن پس باید آماده شد. یک جمله در طرز استراتژیک رهبر انقلاب داره، این رو تو زندگی شخصیتون خیلی استفاده کنید. هیچ مردمی به خاطر غفلت در طول تاریخ ستایش نشدن. بگید دیدید ایشون داشت با موبایل صحبت میکرد غفلت کرد از ترگی رو بروش رفت با ماشین زیر ترگی، آخری نجاب آدم خوبی. کسی به خاطر غفلت ستایش نشده، نه هیچ فردی نه هیچ ملتی. لذا اگر یک درصد هم احتمال بدید باید آماده باشه. خیلی ممنونم. چند روز قبل در دانشکده سخن تحت عنوان عکس یادگاری شده، امکان داشته باشد مختصر از اون سخنرانی بیان بفرمایید؟ من شنیده بودم که مثلا قطعات نمیدونم موسیقی درخواستی دارید. خب سخنرانی بله لطف دارید شما، ولی خب من گفتمش پنجانیم تمام کنید. چرا امکان توتالوار برای آمریکا وجود ندارد؟ توتالوار یا جنگ تمام عیار اگر با ما شروع بشه، جغرافیای ما اصطلاحاً جیواستراتژی ما خیلی برای دفاع مناسبه. دومی که پراکندگی جمعیتمون زیاده، ما تقریباً یک سوم اروپا پاک داریم. سومی که ساحل ما گسترده است و انرژی پیرامونیه که از پیرامون ما عبور میکنه آسیب پذیره، هم توی دریا هم توی خطرگیهای کشورهای پیرامون. نکته بعدی اینه که وجود 30 میلیون جوان، اگر 1 میلیونش نیروی عملی صحنه باشه به عنوان نیروی مدافع، که مشکل برای آمریکا ایجاد میکنه. نیروی انسانی ما این تغذیه کنه ساختار دفاعی رو. دو تا نیروی نظامی داریم، یعنی ارتش و سپاه، دکترین هاشون با هم متفاوتن. یعنی کسی که میاد توی ایران بجنگه با دو جور ارتش باید بجنگه. ساختار سیاسی ایران ساختار سیاسی چند لایه است، یعنی ما به موقع از دولت و اینها ساختار رهبری رو داریم و مسئله ساختار سیاسی ایران هم ثبات محکم داره. زیر ساخت اقتصادیمون هم جوریه که ما توی یک سال دو سال به زانو در نمیاییم. از این جهت درگیری با ایران درگیری با ایران نیست که بشه 20 روز تمامش کرد. حداقل یه روش امریکن انترپرایز روش حساب کرده 6 ماه. من با بیس 6 ماه امریکن انترپرایز بود که اول مهر اعلام کردم توی لنچستر بازی کردیم، معلوم شد که قیمت نفت 6 ماه اگر درگیر بشیم 6 ماه طول بکشه، اونا بزنن ما هم بکنیم دور و بر تو سر هم دیگه، نفت روی 400 دلار. نفت روی 400 دلار ژاپن، چین، هند، کل اتحادیه اروپا و آمریکا دچار نابودی جدی میشن. لذا بلافاصله تا گفتیم نفت روی 400 دلار، عمده مردم متوجه استراتژیکشون واکنش نشون دادن. سایت انگلیسی الجزیره به در واقع نظرسنجی کارشناسان و متخصصین در جهان گذاشت مسئله رو، انعکاس خیلی گسترده‌ای داشت. خود کاتو و بروکیلز هم انسیتوهای اصلیشون تو این زمینه ها بررسی جدی داشتن، به لطف میزنن. البته بعدا خود حوزه سازمان انرژی وابسته به سازمان ملل مرکز تحقیقاتش اعلام کرد که توی ماه اول از 110 تا 120 دلار عبور میکنه و این فضایی است که طبیعتاً توتالوار یا که تمام عیار علیه ما امکان نداره. نیروی نظامی آمریکا تو منطقه کمتر از 200,000 نفره، باید بیش از 1 میلیون نیرو بیارن. دیجیزت های ایران صفر زمینی منتخب، یعنی هرچی پل و فرودگاه و تاسیسات نه همه رو باید بزنن، اینا رو اول از راه هوا بزنن بعد ورود زمینی کنن. تعداد اینا تو ایران خیلی زیاده، لذا اینجوری نیست که مثلا به سادگی بتونن از سطح ایران برگردن. از نظر روانشناسی نظامی مردم ایران این به صدا فیلمایی که مرد از زیر آب میگیرن، این مرجان ها رو که میبینید، مرجان های زنده که اینجوری با جریان آب بازی میکنن، بینشون یک نوع این رو وجود داره این بول بازه. شما مثلا احیانا انگشتتون رو به سمتش میبرید اینجوری این هسته جمع میشه. از نظر روحیه روانشناسی نظامی مردم ایران رو به این ایدر تشکیل میکنن. ایرانی ها تهدید که میاد اولش ممکنه متزلزل بشن، بعد منسجم میشن. از نظر روانشناسی نظامی ملت های دیگر رو چون عقده معنوی ندارن، به آخرت اعتقاد ندارن، به معاد اعتقاد ندارن، یه ذره تهدید جدی باشه اینا باز میشن، یعنی وا میدن. اما مردم ایران منسجم میشن. اگر درگیر نظام به 6 ماه بکشه انسجام مردم ما جدی‌تر میشه و این کار رو برای اون بعدش که چی دشوار میکنه. یاد باشه گفتم بعدش که چی، گیرن که ایران رو گرفتن، بعدش که چی؟ تازه مردم که شاکی شدن حالا میخوان جنگ چریکی را بندازن. این فرار که 6000 تا عملیات چریکی 2000 روز صورت گرفته توی ایران، اگر درگیر بشن بعد منتظر 60 تا عملیات چریکی باشن. بعضی از تحلیلگران همچون میزاده میگوین میان تصمیم گیران ایران خصوصا ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی در امور هسته‌ای اختلاف شدید وجود دارد. عملا احمدی نژاد از امور هسته‌ای کنار گذاشته شده است. این به معنی پذیرش طرح روسیه است یا نه؟ نظر شما چیست؟ این حرفا که میزنن سندیت نداره. سیاست خارجی در جمهوری اسلامی با نظر بر مبنای قانون اساسی با نظر رهبری تنظیم میشه. شورای عالی امنیت ملی هم با وجودی که خب رئیسش رئیس جمهور هست و رئیس جمهور دبیر معرفی میکنه، عناصر نظامی اقتصادی فرهنگی سیاسی اونجا حضور دارن، اما مصوباتش زمان موضوعیت داره که به تصویب رهبری برسه. از این جهت چه سیاست خارجی مربوط به دوران دولت قبلی با اعتماد سازی که میکرد، چه سیاست خارجی فعلی که تهاجمیه، هر دوش با نظر رهبری صورت گرفته من میگیره. اون موقع رهبری میگفت من آقای روحانی و آقای خاتمی رو توی این قضیه حمایت میکنم، اسم میبرد، یعنی توی دیدارهای عمومی میگفت اینجوری نیست، من روحانی و خاتمی رو در واقع هر دوشون رو توی قضیه پرونده حمایت میکنم. الانم باز همین مسئله موضوعیت داره در مورد آقای لاریجانی و احمدی نژاد. لذا این گونه نیست. این رو شما این مقداری در واقع اون جذب یا در زاویه نگاه ها رو ندیده بگیرید. یاد داشت من که ما 6:30 تمام کنیم که وارد وقت اذان نشیم. من عذرخواهی میکنم تعدادی از سوالات دوستان باقی مونده، اینکه دوستان همین ماشاءالله مقاله آزمون داشتن. چشم، من این رو میخونم. عذرخواهی میکنم مستحضر شما عزیزان شدید، توفیقی بوده من خدمت شما در واقع رسیدیم و امیدوارم شما ما را از دعای خیرتون محروم نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.